بسم الله الرحمن الرحیم. 18 اسفند 97 منطقه 2.
من راستش خیلی راضی نیستم از این شرایطی که بخواد یه دونه تمرین و بحث که تازه امروز هم دوباره یه سری تمرین دیگه بخواد اضافه بشه. کتابا رو تهیه کردی؟
تمرین تهیه شده.
نه هم یه دونه تمرینه که واسه جلسه پیش. الان کتاب همه تهیه کردم، پی دی اف یا نسخه پرینت به قول من کاغذیش رو. شما هم گرفتی؟
من توی گوشی.
آها نه حالا فرق نمیکنه چه نسخه گوشی شما گرفتی؟ شما چی؟ آها شما چی خان سمی؟ شما نسخه رو گرفتین؟ شما خان مرادی کتاب دارین؟ شما چی؟ هر دو شما؟ شما نداری؟ چرا ندارید خانم آذری؟ شما چی؟ شما داری؟ خیر. حالا تمرین رو شما انجام دادین؟
اصلا من نفسانیمنت آنمان یکم شکل کردم.
آها چرا؟ یعنی مشکل سخت بود بسش؟
نه بود بخت بود.
من
اون
ابهام
داشت سوال، ولی
برطرف شد
برام
بگو
دیگه ادامه
چی. خانم شما چی؟ شما انجام ندادین. چی بود خانم؟
رحمانی.
خانم رحمانی.
هیچ
کس انجام نداده؟ شما چی خانم؟ شما چی؟
من
هم
تماشا کردم.
شما؟
یعنی من خوردم
حالا روال من این نیست که هر جلسه بپرسم، ولی حالا اگه واگذار شده به نماینده توقع هم اینه که کار کلاس رو انجام بدید رو بدید و بیاید سر کلاس. حالا اگه واقعا به قول برف قصدتون اینه که این بحث رو خوب طی بکنی بی توجهی به به قول معروف کار کلاس خودتون رو از بحث
همه جلسه ها هر
بحثش
تو مباحثه هم نداشتی؟
آره
جبرادی برمو گذاشتن مباحثه هم
برمو برشت
صبحتون؟ آها پس چرا بازم غایبیاتون خیلی زیاده؟
این عیده شروع کردن
آها خیلی انشان خب حالا سعیتون بر این باشه که خلاصه کار رو انجام داده بیاید سر کلاس. ما دفعه پیش تا آخر اقسام شرطیه ها رو گفتیم، درسته؟ خب دو تا مغالطه ای که امروز میخوام بگم، مغالطه ای که مال خود درس نمونه، خب یعنی هم بر همین جداگانه وقت نمیذارم، خود درس رو که میگیم ضمن اون بحث مغالطهش رو هم مطرح میکنیم و میگم که کجای کتابم هستش، چون که فکر کنم بله مثلا پیشگویه آخر زمان رو چمیدم یمانی و صوفیانی و فلان و اینا نظر خودتون چیه؟
من بنا به تعبیر زمان فهم اشخاص یه جوری اینجوری صحبت کردم که
بنا به چی زمان؟
همین که زمان تغییر میکنه، فهم اشخاص تغییر میکنه.
خب
بعد خودمون مخاطب چه جوریه؟
خب
دیگران میخوان چه برداشتی کنن به خاطر اون یه جوری جمله رو میگن که به همه چی بخوره انگار.
یعنی عمدن مبهم میگن؟
آره.
آیا این عمدن مبهم گفتن ما رو دچار مغالطه ابهام ساختاری نمیکنه یا ابهام واژگان؟ ابهام ساختاری که نه، ابهام واژگان نمیکنه. خب آیا اشکالی داره که معصوم کلامش با قول معروف مغالطه خیز یا مغالطه انگیز باشه؟
اگه اینجوری باشه
که برای یه تفسیر همراهه،
هر چیزی باید یه برداشتی رو بکنه دیگه.
ما یه بحثی داریم به قول دوستتون بحث قرآنه. خب الان فهم قرآن یه علت اختلافات فرق و مذاهب مختلف سر چیه؟ سر فهم قرآنه. خب دیگه از قرآن که بالاتر نداریم که حالا در بر روایات ما غیر از مثلا سلامه غیر از صحت سندش خب و به قول معروف سلسله رباتش و خلاصه یه سری کارهای اینجوری که میکنی. ولی در مورد قرآن ما هم سندش رو مطمئنیم، اصلا واژه شد به قول معروف در مورد تک تک واژگانش هیچ تردیدی نداریم، یعنی توی بحث علوم قرآنی و کلامی ثابت میکنن که متن قرآن عیناً همون متنیه که به پیامبر نازل شده. خب ما تو قرآن این مسئله رو به طریق اولا داریم، یعنی یه سری ابهاماتی که ممکنه ما رو دوچار چی بکنه، ما رو دوچار مغالطه بکنه. اما چون این مبنا رو داریم که فهم بعضی از متون خب نیاز به قول معروف حواشی داره، خب به طور خاص مثلا فهم قرآن رو ما منوط میدونیم به قول معروف به بحثای تبیین رواییش و یه سری چیزای دیگه، لوازم دیگه، اسباب دیگه. خب در مورد روایت هم همینطور، روایت هم ما مجمل و مبین داریم و اینکه روایات خودشون همدیگر رو میان تکمیل میکنن. لذا اگه کسی بیاد بگه آقا ما تو کل این ابهامو داریم میبینیم، خب این حرف ازش پذیرفته نیست. اما اگه بیاد تو تک بگه، میگیم آره درسته، روشنه، اینجا این روایت مبهمه، اینجا این آیه مبهمه. خب اما چون ما این مبنا رو داریم که این آیه یا این روایت قراره با یه روایت دیگه تکمیل بشه، و یکی دیگه هم این که آیه برای من مبهمه یا برای متخصص علوم دینی مبهمه. خب مثلا ممکنه من این آیه رو میخونم، مثلا چه میدونم آیه وضو که میگه که فقصد و علل مرافق رو بخونم، مثلا بگم خب علل یعنی من اینجوری بشورم دیگه، بسویه بشورم دیگه. اما آیه باید بگم که اون کسی که حق فهم متن دینی رو داره، فهم روایات رو داره برای استفاده اونجوری، کسی نیست جز متخصص علوم دینی. آیا برای او هم مبهمه؟ اگه برای من مبهم باشه، من ممکنه حالا با یه مطالعه بیشتری با یه فلانی چیزی بکنم. اما اون کسی که حق به قول معروف اظهار نظر جدی برای ابهام داره، فقیهه اصطلاحا. و فقیه هم اگه واقعا ببینه در کنار روایت دیگه بذاره، معمولا ابهامش برطرف میشه. آره. نه نه تحقیق. حالا ما یه مغالطه دیگه داریم به اسم مغالطه نقل قول ناقص. خب مثلا من میام میگم که این کتاب خیلی کتاب ضعیفیه، اما بالاخره خوندنش یک بار خالی از مثلا لطف نیست. بعد یکی بیاد اون کتاب جمله اول رو حذف کنه، خب من مثلا فرض کنین یه آدم شاخصی باشم، یه متخصصی تو اون حوزه باشم، جمله اول منو حذف کنه، جمله دوم منو پشت این کتاب درج بکنه، بگه خواندن این کتاب خالی از لطف نیست. مغالطه نقل قول ناقص، یعنی یه چیزی من گفتم، یه بخشی از حرف من رو که به نفعش بوده اومده گفته. توی روایات هم اگه من بیام یه بخشی از روایاتو، کمان که مثلا شما میبینید مثلا تو بحث حقوق زنان، طرفداران حقوق زن یه جوری میان یه سری روایاتی و آیاتو بهش استناد میکنن، مخالفین حقوق زن یه سری روایات و آیات دیگه رو مورد استناد قرار میدن. خب حالا اگه هر دو تایشون بخوایم بگیم یه افراطی تو کارشون باشه، هر دو دچار مغالطه نقل قول ناقص شدن. حالا اینم هم همینطور. حالا شما سوالی؟ میخواستم
بگم که قرآن آیات از موضع شامل باشه، خب با محکم و کامل میشه. در روایات هم چنانچه مجموعه، یعنی توش هیچ قرائنی نباشه که این آیه چی به هم میگره، باید به قرآن رد بشه. غیر از اون من توی که مترجم شدم یا به عقل، غیر از این نمیشه مثلا راجب
حرف شما درسته، ولی حتی آیات محکمه رو هم خب ما به استناد حدیث ثقلین میگیم که به تنهایی حتی آیات محکمه رو هم نفهمید. آیات متشابه که قطعا به محکمه ارجاع میدیم، ولی حتی آیات محکمه هم این همه حجم به قول معروف عظیمی از تفسیر روایی، ما فقط در مورد آیات چیز نیستن، متشابه نیستن، در مورد آیات محکمه هستن خیلی هاشون و اونا اومدن چیز کردن. در مورد روایات هم این باز این حرف شما هم درسته که روایاتمو باید به قرآن عرضه بکنیم. یعنی یه عده‌ای میان میگن که قرآن رو اساسا نمیشه فهمید. من منظورم این نیست که قرآن اساسا نمیشه فهمید، آره آره فقط با روایت میشه فهمید. چون اگه اینجوری باشه خب خود روایت هم گاهی وقتا اساسا ما این مبنا رو داریم که روایاتو به قرآن عرضه کنید، اگه که مخالفت با قرآن داشت، این یه حالت چرخه است، یه سیکله. خب قرآن مبناست، ولی باز فهم قرآن بدون روایات ممکن نیست. ولی نه به این که ما قرآن رو نفهمیم، خب یعنی میاد قرآن معنا رو کامل تر میشه.
اگه
ما خب باز ما قرآن رو مبناتر قرار میدیم و محکمات قرآن رو هم مبنا قرار میدیم. خب ولی خیلی وقتا ما میبینیم محکم قرآن هم یه سلسله آیات و قرآن تفسیر، یعنی خود آیه محکمه معنیش روشنه خب، ولی باز با تفسیر روایی میبینیم معنیش روشن تر میشه، تفسیر قرآن به قرآن دوباره معنیش روشن تر میشه. اینا به قول معروف یه مثل یه پازلن، اینجوری نیستش که بگیم کجا متوقف میشه، هر دو همدیگر رو یه جوری تکمیل میکنه. این خیلی بحث مهمیه ها، اصلا رفت به درس ما نداره ولی بسیار و الان خیلی مبتلا به، یعنی فکر نکنین که یه چیزیه که الان مثلا بگیم که خب حالا مثلا چش حالا هر کدومش باشه، خیلی بحث مهمیه. من اخیرا یه سری رو کار روی تفکر انجمن حجتیه داشتم میکردم، حالا حتما میشناسید شما این تفکر رو، ولی یکی از مبانی فکری انجمن حجتیه استناد خیلی محکم به تفسیر رواییه. خب تفسیر روایی یا نه تفسیر مثلا علامه طباطبایی تفسیر شما که نگاه بکنید بحث رو میان با تفسیر قرآن به قرآن پیش میبرن، آخر بحث تفسیر روایی رو میارن. ولی اگه ما بخوایم قرآن رو به قول معروف تقلیل بدیم، آره ریداکشن کنیم فقط به تفسیر روایی، دوچار مشکل میشیم. خب یه مشکلش این که خب خیلی جاها ما اصلا روایت نداریم، پس اونجا ما باید در مورد فهم اون آیه متوقف بشیم، بگیم خب من هیچ چی نمیفهمم، یا اینکه اصلا به قول استفاده از قرآن خیلی استفاده سختی میشه کسی که بخواد اینجوری بکنه. و از اون طرف هم کسایی که میان چیکار میکنن، قرآن رو خیلی جدی میگیرن، میفتن تو دامن کی؟ میفتن تو دامن کی؟
لاهوت
اهل تسنن. خیلی جدی تر بخواید نگاه بکنین وهابیت و این تفکر اساساً از اون لحظه رحلت پیامبر داشت شروع میشد دیگه، جریانات آخرین ساعات رحلت پیامبر با اون به قول من بحث حسبنا کتاب الله همین بودش که دیگه، یعنی پیامبر خود پیامبر اهل بیت بس... بله بله یعنی هر یعنی هر کسی در هدایت. این حدیث ثقلین بسیار حدیث مهمیه، ما بعضی چیزا اینقدر تو دست و پامونه فکر می‌کنم مثلا خب دیگه هستش دیگه مثلا یه چیزی حالا، ولی واقعا اگه ما در هدایتمون و در لحظه لحظه فهممون از دین به حدیث ثقلین توجه نکنیم و جایگاه هر کدوم از اینا رو خوب متوجه نشیم، میشه همین به قول معروف جریانات مختلفی که میبینیم تو فضای جامعه. یعنی مثلا حالا میگم همون یعنی شخص خود پیامبرم میخواستن صحبت کنن گفتن دیگه شما صحبت نکن دیگه ما کتابو داریم دیگه، و از اون ور یه کسی میان یه عده‌ای میان دوباره قش میکنن سمت روایات میگن که نه 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 قرآن رو مثلا بس دوچار بس فهمی میشه بدون روایت قرآن رو ما نمیفهمیم، در حالی که این دوتا با هم دیگه قراره که چیکار کنن به ما کمک بکنن.
روایتی
که نقل به عین لفظ معصوم باشه خیلی کم داریم، یعنی میشه گفت اعتراف کرد که غالبا نقل به معصوم بله بله اصلا نمیشه گفت،
من بعدی افعال حتی بله بحث تاریخیشه
دیگه، تا یه مدتی اساسا منع کتابت حدیث آخر
زمان خب یه مقدار این قضیه
ناشی از این بوده باشه،
چند تا مثلا نهج البلاغه خیلیش نقل به لفظ عمری هم که خیلی جذابتر و خاصتر و اثرگذارتر و خیلی از اهل سنت چون نیست.
بله بله حتی نهج البلاغه هم من مطمئن نیستم چون اساسا چون ما بحث منع کتابت حدیث رو داشتیم خیلی جدی، یعنی تا زمان کی داشتیم فکر میکنم تا عمر ابن عبدالعزیز ما بحث من اصلا منع جدی داشتید اینا رو تو بحثای تاریختون یا نه هنوز خیلی این بحثا رو خیلی جدی بگیرید، خیلی به طور خاص اگه با علامه عسگری مشهور و معنوس بشید واقعا ایشون به قول معروف انقدر شیرین و انقدر دقیق این بحثا رو میان میگن که اگه واقعا یه دور آدم کتاب همین کتاب آفر هم نقش ائمه در احیای دین، حالا اون تا زمانه به قول معروف کل اهل بیت رو میاد میگه، ولی این کتاب چیشونه که دو جلدیه حالا اون یکی کتابشون اگه تو ذهنم بیاد اونم همینطوره، اونم خب ایشون که اصلا مفصل خیلی کتاب داره، ولی یک کتاب دو جلدی دارن که همین درباره بحث اوایل تاریخی، یعنی بقیم سیر اساسا از اول بعثت رو اومدن توضیح دادن، بعد تمام شبهاتی که در باب این بقیم هر کدوم از این دوره های تاریخی مطرح میشه رو گفتن، و بعد به طور جدی وقایع پایان مثلا سالهای پایانی پیامبر، رحلت پیامبر، جریانات سقیفه حالا به طور خاص من حالا اون هفته اولی که کلاس شروع میشد خیلی دلم خواست در مورد کتاب سقیفه علامه عسکری با هم صحبت بکنیم. بسیار کتاب خوبیه، بسیار کتاب خوبیه. یکی از شاگرداشون نوشتن، آقای دکتر دشتی که استاد دانشگاه علامه، من ما باهاش نه ایشون مرحوم محمد دشتیان که روحانی بودن و در سن جوانی تصادف کردن و رحلت کردن. این آقای دکتر مهدی دشتی مکلا هن، استاد ادبیات فارسی هن، و جالبه این که یه سری از شاگردای علامه با این که توی شاگرد علامه هستن اما توی رشته های مختلفی توی دانشگاه، مثلا ما دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران بودیم، آقای دکتر دزفولی، دانشگاه علامه آقای دکتر دشتی، اینا همه شاگردای علامه ان که با اینکه به قول معروف توی مکتب علامه کاملا تلمس کردن ولی تو رشته های خودشون هم خیلی جدی و خوب کار کردن و تو هر جایی که هستن یه جوری به قول معروف محور نشر معارف اهل بیت با به قول معروف با رویکرد علامه عسکری هستن که خیلی خیلی ایشون واقعا تو این موضوع کمک کننده هستن. حالا الان بحث ما به قول معروف سر این چیز شد ولی واقعا خیلی جدی بگیرید، حالا ایشالله بحث های تاریخ مصوب و سرفصلیتون هم خیلی خوب بتونه پیش ببرید، ولی حتما در اگه به قول معروف سرفصلتون چیه با علامه عسکری بحثتون رو تطبیق بدین یا اصلا به عنوان مطالعه آزاد هم اگه بتونید اینو داشته باشین، بسیار بحث های خوب و شیرین و مهمی رو میان بیان میکنن. میگم من و شما نباید نظر بدیم، فقیه باید نظر بده. مخاطب روایت ما هستیم خب، ولی اگه من بخوام جنبندی نهایی بکنم، نه من همه ماهایی که اولین ابزارهایی که نیاز داریم برای فهم روایت چیه؟ دقیق زبان عربی، نه زبان عربی الان، زبان عربی زمان به قول معروف صدور روایت. خب بعد بحثای حالا رجالی و نمیدونم سلسله سند و روات و فلان و اینا، اینا همه ابزارهای ماست دیگه. اتفاقا باز دوباره اینم یه افراط و تفریطیه، مثل همون بحث کتاب و سنت. یه وقت هست من میگم که آقا این اینا هست، اصلا من سراغ روایت نمیرم، نه این اشتباهه، ولی اگه من بخوام برم سراغ روایت و به جنبندی نهایی برسم این اشتباهه. یعنی من بخوام برم بگم آقا من رفتم توی مثلا فلان کتاب رو دیدم 10 تا روایت در باب مثلا فهم قرآن دیدم، خب اینو بگم، بعد بگم خب پس من میتونم یه مبنا بدم که اینه. خب این کار من نیست، من اگه بخوام یه جنبندی نهایی بگم کار من نیست، کار مثلا علامه طباطبایی. اگه من ببینم علامه 10 تا روایت رو آوردن مثلا ذیل مثلا آیات محکم و متشابه بحث روایی کردن، 10 تا روایت آوردن، بعد به یه جنبندی رسیدن، میگن آقا 1 این قاعده رو ما داریم، 2 این قاعده رو ما داریم، 3 این قاعده، من میگم آها خب من از ایشون چیکار. ولی کمی که حالا تا حدودی، باز اینم خیلی باید آدم مواظب باشه، تا حدودی اگه آدم مانوس باشه با کسایی که استفاده از روایت میکنن. من خودم مدتی دوچار همچین مشکلی بودم، خب یعنی مدتی اساسا منتقد بودم نسبت به علامه طباطبایی و مثلا بیشتر رو کارهای تفسیر روایی کار میکردم. در این اینکه تفسیر روایی خیلی جذاب و شیرینه، ولی یه جاهایی آدم دوچار مشکل میشه. بعد دیدم نه واقعا اگه آدم بتونه هم تفسیر قرآن به قرآن رو داشته باشه به روش المیزان و هم بحث تفسیر روایی رو با یه استاد، یعنی دست من دستمو بزنم تو دست علامه بگم آها خب من این روایت رو الان توی مثلا برهان دیدم، توی نور الثقلین دیدم، اما اینجا الان میبینم، ولی من اونجا وقتی روایت رو تکی میخونم مثلا اونجوری میفهمم. یادمه میگم شاید یک سال دو سال پیش یه روایت خیلی مفصل، شاید یکی دو صفحه روایت بود در مورد فلسفه وجود حیض در خانم ها. خب خیلی تکان دهنده و آزار دهنده بود برای آدم، خب ذیل آیاتی که توی سوره بقره اواخر سوره بقره به این موضوع هست. خب آدم وقتی تفسیر روایی میخونه خیلی جاش شیرینه ولی خیلی جاش هم خب براش خود عجیبه. تازه حالا مفسرای روایی ما، یعنی کسایی که کتاب تفسیر روایی نوشتن، یه وقت من میرم مثلا توی بهار میبینم، تو اصول کافی میبینم، حالا اصول کافی باز با بهار فرق، ولی یه وقت من میرم از کتاب تفسیر روایی میبینم، خب اونا دقتشون به این بوده که مثلا سلسله و نمیدونم حدیث فلانی باشه و اینو، ولی بازم تو فهم حدیث منی که ابزارم کامل نیست خیلی باید دست و پا شکسته و محتاط پیش برم، یعنی که بخوام خیلی جسور برم وسط میدون و بگم خوندم و فهمیدم و فلان، خیلی کار چیزیه.
خود حدیث اون جامعه اون فرهنگ خیلی اون صدور اون حدیث خیلی
مبانیشه دیگه، اینا یه جور ابزاراشه. اما اگه آدم بخواد خیلی به اینا توجه بکنه اصلا دیگه سراغ حدیث نمیشه بره.
چطور میشه بقیه هم توجیه کرد؟ همینی که چی میگید الان ما خواهد بکنیم، چون خودم روایت ها رو خوندیم یه مقدار میفهمیم ولی خب مثلا وقتا تو بحث سیاست موقع اینجور چیزای سیاسی و اینا از روایت ها استفاده میکنن، بعد میخوایم توجیهشون کنیم چی باید چطوری باید بگیم؟
چون اون کسی که داره استفاده میکنه خودش متخصصه علوم دینیه،
نه متخصص نیست و چون این تجربه رو نداره، تجربه رو نداره، یعنی روایت نخونده چند تا ببینه ای مثلا تناقض داره ابهام داره اینا.
خب یه جاهایی آدم مصداقی میتونه بگه. خب غیر از اینکه مبانی فهم حدیث شما یه کتاب حالا باز این الان تو ذهنم باشه، آقای دکتر معارف، دکتر مجید معارف رشته علوم قرآن حدیث، من یادم ترم دوم سوم دانشجو که بودیم باهاشون درس داشتیم، بعد یه کتابه به قول معروف علوم در رشته علوم قرآن و حدیث رو شما بخش علوم حدیث رو برید ببینید، اونجا کامل ضرورت مقدمات فهم حدیث رو توضیح داده، اساسا مقدمات فهم حدیث چیه و ضرورتش چیه. یه جاهایی آدم مصداقی ممکنه سریع مثال نقض به ذهنش بیاد، خب یا یعنی اینکه حال بالاخره شما ها الان یواش یواش اونستون با این چیزا بیشتر میشه دیگه. فکر میکنم بحث روایت خانیتون رو با خانم وحید منش داری تو این زمینه هم میتونی ازشون کمک بگیری، چون ایشون در حقیقت تخصصشون تو این حوزه هستش. ولی یه جاهایی آدم اصلا مثال نقض تو ذهنش میاد، میگم بحث خاصش مثلا بحث آزادی زن و حقوق زن و فلان و اینا رو هم از این یعنی یه ورش آدم یه ذره قش بکنه بیشتر روایت هست، هم از یه طرف دیگه‌ش هم هست. یکی میاد اونجوری میگیم ای خب تو اینو چیکار می‌کنی؟ مثلا میگه آقا زن کلا ناقص العقل، من ببین اینجا اینجوری گفته. میگه خب پس این آیه رو چی میگی که میگه مثلا با مادر بچه مشورت کنی وقتی میخواین بچه رو از شیر بگیری، اونجا میگه که با زن مشورت کنی خلافش عمل کنی، اینجا پس چه جوریه؟ خب یعنی یا مثال نقضی که به ذهنتون میاد و بگید براشون، یا اینکه در مورد مبانی استفاده از حدیث، این که آدم چه جوری میتونه اول از چه کتابی بعد استفاده کنه. خب حدیث هر جایی بود من میتونم استفاده کنم، یا اینکه بعد مثلا یه منبع به قول معروف دست معتبرتری باشه. حالا اگه بود من با یه دونه حدیث میتونم به نتیجه برسم، با دو تا حدیث، با 10 تا حدیث چه کار باید بکنم؟ اینا همه مبنا داره دیگه و خلاصه کمک میکنه.
بعد این علامه عسکری رو گفتیم از چه جهت اون گرفتن باشون خیلی جواب میده، اینکه بتونیم شبهات در طی تاریخ شیعه
تخصص علامه عسکری تاریخ اسلام بوده. خب ولی تاریخ رو به قول معروف در جهت فهم دین، یعنی گفتن اگه کسی بخواد دین رو خوب بفهمه بعد بره تاریخ این به قول معروف پیدایش ظهور و تکون این مجموعه رو در نظر بگیره تا بفهمه. حالا اگه من دارم الان از حدیث استفاده میکنم، مثلا من بدونم که آقا تا 100 سال حدیث رو نمیذاشتن کتابت بشه، خب و بحث مثلا فرق کلامی رو به طور جدی بین اهل تصنع که البته ایشون هم اگه بدونید با این واژه شیعه و سنی مخالفن، یعنی میگن این واژه یک غلط و رهزنیه. چی میگن به جاش؟ به جای شیعه و سنی مثلا وقتی ما میگیم شیعه میگن خب شیعه یعنی چی؟ میگیم ما شیعه علی ابن ابی طالب. میگن ای خب پیامبر کو؟ خب خودش لفظ میبینید رهزنه، میگیم خب شما اهل سنتی یعنی چی؟ میگیم میگن ما اهل سنت پیامبریم. آدم به لفظ که نگاه میکنه اونا محقتر از ما هستن دیگه، درسته؟ در حالی که میگن این لفظ اساسا مبناً غلطه، میگن مکتب خلفا مکتب اهل بیت، یعنی میگن به جای این دوتا واژه رو به کار ببرید تا به معنای حقیقی محتوای این دوتا نزدیکتر باشید. خب خیلی کمک میکنه، میگم تو بحثای مثلا فهم قرآن، فهم حدیث. حالا اگه کسی علاقه شخصی به تاریخ اسلام داشته باشه که به شدت جذابم، حتی اگه آدم نخواد این به موضوعاتم توجه بکنه، تو فهم قرآن و حدیث واقعا کسی اگه با علامه عسکری مشهور و معنوس نباشه یه پایه به قول معروف جدیش لنگه، یعنی واقعا ایشون یه جایگاه خیلی جدی دارن توی این موضوع.
خودشو عقب میده وضعیت علمی اگر مراجعه نکنه انقدر بعد از خوب
آره. بله آره نه واقعا میگم خیلی آره خیلی کمک میکنه چیزه ایشون. خب آره دو تا مقاله تو درس میگم چون بحثش تو بحثی که امروز میخوایم بهش برسیم. ببینید ما تو بحث عنوان کلی کارمون که منطق به عنوان علم ابزاری پیشگیری یا حالا درمان خطای فکر، خب گفتیم چون فکر دو دسته است، تعریف و استدلال، ما در واقع قوانین فکر هم دو دسته است، قوانین و قواعدی که ما در واقع تعریف میگیم که گفتیم و قوانینی که در واقع استدلال میگیم. و گفتیم استدلال رو وقتی تعریف میکنیم میبینیم محورش و سلول استدلال یه موضوعی به نام قضیه است، خب که گفتیم قضیه لفظ مرکب تام خبریه که یحتمل الصدق اول الکذب بالذات، خب ولی گفتیم قضیه رو به تقسیم اولیه به حملی و شرطی تقسیم میکنیم، خب بعد 7-8 تا دسته‌بندی برای قضیه حملیه گفتیم، 4-5 تا دسته‌بندی برای قضیه شرطی گفتیم جلسه. مثلا گفتیم شرطی متصله داریم و منفصله، درسته؟ منفصله رو گفتیم، متصله و منفصله از حیث ارتباط حقیقی یا عدم ارتباط حقیقی به چی تقسیم میشن؟ آفرین، لزومیه و انادیه یا اتفاقیه، درسته؟ بعد گفتیم منفصله انادیه ما خودش به 3 دسته تقسیم میشه، چی بود اونا؟ حقیقیه و منعطل جمع و منعطل خلو، خب که اونا هم همه رو توضیحش رو دادیم، معناش رو هم گفتیم. بعد آهان گفتیم از حیث کیفیت نسبت، کمیت نسبت باز به 3 دسته تقسیم میشه، شخصیه و محمله و محصوره، از حیث کیفیت رابطه به سلبی و ایجابی و دیگه چی تقریبا اینا رو اومدیم گفتیم. آها جهتش که مال حملیه بود، خب هم دیگه شرطی جهت نداشت چون ما نسبت که بین اونجا بود اینجا رو دیگه به قول معروف نداشت. اینجا من میخوام درباره صدق صحبت بکنم یا صادق بودم، صدق و کذب. این بحث یه بحثیه که میانه است بین منطق و بین معرفت شناسی. منطق قرار بود از خطای فکر جلوگیری بکنه، خب اما اینجا ما میخواییم بگیم که خب قضیه شرطیه رو، خب که ما اومدیم گفتیم متصله و منفصله، خب و قضیه حملیه هم که قبلش اومدیم گفتیم این همانی هستش و این شرطیه هم گفتیم این نسبت بین مقدم و تالی رو در نظر میگیریم، گاهی وقتا قضیه حملیه و شرطیه ما صادقه، گاهی وقتا کاذبه. صدق و کذب رو توی معرفت شناسی معانی مختلفی براش در نظر میگیرن، خب یکی از معانی صدق و کذب که فلسفه اسلامی به اون توجه داره نظریه به اسم نظریه مطابقت. نظریه مطابقت میگه چی؟ میگه که من خب یه ذهنی دارم که توش یه سری معلوماتیه و تو عالم خارج از چیزایی هست که من نسبت به اونا تو ذهنم علم پیدا کردم. مثلا تو عالم خارج یه گل بوده، تو ذهن من یه تصویر، یه صورت ذهنی از این گل به وجود اومده. مثلا این گل خوشبوه، نمیدونم این گل زیباه، این گل نمیدونم خواص دارویی داره، یه سری ویژگی هایی، خب یعنی یه سری قضایای حملیه میسازم من. مثلا میام میگم که گل محمدی خوشبو است، نمیدونم زیبا است، دارای خواص پزشکی است. خب این قضیه های حملیه و این همانی که من توی ذهنم دارم و از این گل خارجی به وجود اومده، خب کی من میگم صادقه، کی میگم کاذبه؟ بر اساس نظریه مطابقت میگه اگه اون صورت ها، اگه اون تصدیقاتی که به طور دقیق تر تو ذهن ما هست با اون این همانی هایی که تو عالم خارج بینه، مثلا حالا به طور خاص مثلا گل سرخ و زیبایی، گل سرخ و خوشبویی مطابقت داشته باشه، خب مثل اینکه من این دو تا دست رو وقتی میذارم رو هم دیگه با هم دیگه تطابق دارن، کاملا هم دیگه رو به قول معروف منطبق بر هم دیگه میشن. خب حالا اگه من صورت ذهنی من از گل سرخ با این گل سرخ که تو خارج هست منطبق باشه، من میگم این قضیه که تو ذهن من هست صادقه. خب اما اگه این قضیه که تو ذهن من هست با این امر خارجی منطبق نباشه، هر گونه عدم انطباقی داشته باشه، میگم قضیه من چیه؟ کاذبه. مثلا اگه من بیام بگم که امیرالمؤمنین مولود کعبه است، یه صورت تو ذهنمه، تو عالم خارجم یه حقیقتی وجود داره، اون صورت ذهنی چون با اون حقیقت خارجی منطبقه، من میگم صادقه، مطابقه. و اگر منطبق نباشه من میگم چیه؟ کاذبه. خب این نظریه مطابقت خیلی جدی توی فلسفه و معرفت شناسی در موردش بحث شده، خیلی جدی اومدن نقدش کردن، جواب دادن. کتاب اصول فلسفه برای روش رئالیسم یکی از مقالاتش توی این بحث اومده کار کرده و همینطور جاهای دیگه. حالا منظورم از فلسفه اسلامی، ولی چون این بحث نظریه ارسطویی، اول از به قول معروف پیش از همه ارسطو و افلاطون مدن گفتن، تو اونجا به قول معروف این بحث مطرح شده. ولی اینو بدونید که این یه مبنای معرفت شناختیه که نظریه مطابقت رو میگه و ما فقط برای صدق اینو نداریم، چیزای دیگه هم داریم. یه نظریه دیگه که داریم نظریه سازگاریه. خب که معتقدان به نظریه سازگاری میگن که خب شما که دارین اینجوری میگی، شما مگه به اون گل سرخی که تو خارجه دسترسی دارید که دارین این دوتا رو با هم دیگه منطبق میکنید؟ یه جوری در نظر میگیرید که انگار اون خارجه رو دارید میبینید. ارتباط من با امر خارجی از طریق همین علممه. خب مثل اینکه من میام میگم که قطار مثلا مشهد تهران امروز تأخیر داشته، این یه علمه. بعد من زنگ زنم راهن میگم خب این صادقه. خب ولی اگه من هیچ دسترسی به اون معلوم نداشته باشم مستقیم، چجوری میتونم بفهمم این صادقه یا کاذبه؟ متوجه اشکال میشید؟
نه خب
دسترسی من به زیبایی گل سرخ و خوشبوی گل سرخ از چه طریقه؟
ما یه تعریف کاملی داریم که بعضا
از طریق حواس. خب از کجا معلوم که حواس خطا نمی کنن؟
ما وقتی تعریف خوبی داریم، مثلا میگم ما راجع به مثلا یه نظریه، یه تعریفی داریم، میگیم حرف شما به تعریف جامع و مانع این نظریه میخوره یا نمیخوره، این با تعریف ما با اون
تعریف هر چی ما تصورمون اینه. حالا میگم بحث ما الان نقد نظریه مطابقت نیست، حتی طرح نظریه مطابقت هم نیست. کتاب اومده در مورد صدق و کذب قضایای شرطیه یه سری نکات رو گفته، ولی من به عنوان مقدمه این چند تا رو واقعا لازم میدونم که بهتون بگم. یکی اینکه اساسا نظریه مطابقت چیه، کجا مطرح میشه و آیا به قول معروف نظریه های بدیلش چیا هستن، و حالا دیگه نقدش و اینا رو چیز نمی کنیم. اما میخوام بگم که نظریه مطابقت، البته فلسفه اسلامی هم جواب میده به اینها. خب مثلا اگه من بیام بگم که گل سرخ زیبا است، من گل سرخ رو هیچ وقت خودم بهش دسترسی پیدا کردم، از طریق حواسم بهش رسیدم، یعنی یه ابزاری داشتم. خب چطور وقتی من مثلا چه میدونم دستم تو این آب میکنم، این آب گرمه، خب شما یه شرایطی تصور کنید که من تب داشته باشم. خب یا تصور کنین شرایطی که من دوچار یه خطای حس لامسه‌ای بشم، خب از کجا میفهمم که تصور ذهنی من با این امر خارجی مطابقه که کاذب باشه یا صادق باشه؟ یه جاهایی دوچار خطای فکر میشیم، مثلا میگیم خب اونا رو میشناسیم. خب میگیم آقا مثلا من میبینم که باسره من این ویژگی رو داره که مثلا فلان، مثلا توی چه میدونم سرعت نور، توی آب و شیشه و نمیدونم هوا تو متفاوته، ما یه خطای مثلا مثل حالت شکسته چه میدونم یه جسم مستقیم رو میبینیم. اما یه جاهایی ممکنه که ما متوجه نشیم، خب یا اینکه دوچار یه مشکل خلاصه دیگه باشیم. این نقدهایی هستش که میشه به نظریه مطابقه و بعد جوابایی که میدن به نظریه مطابقه در جای خودش. حالا میگم به اون ما نمیپردازیم، اما اجمالا میخوایم بگیم که بحث نظریه مطابقه و صادق بودن یک قضیه همدیگه خیلی روشنه. خب همینقدر که این همانی داشته باشه تو عالم خارج ما میگیم دو صادقه، و همینقدر که نداشته باشه ما میگیم چیه؟ کاذبه.
درستی نستا تو نظریه سازگاری که فهمیدیم بر اساس علمه که ما
سازگاری میاد میگه که مثلا چون دسترسی به خارج ندارم، من همینایی که دارم رو نگاه میکنم ببینم اینا با هم دیگه میخونه یا نمیخونه.
همینه که دارم این صورتهای ذهنی رو،
آره، یعنی میام مجموعه علومم رو کنار هم میذارم. مثل اینکه شما مثلا نمیدونید یه کسی دروغگوه یا راستگوه، میگید آقا من یه ساعتی که تو حرفاش نشستم حرفاش توش تناقض پیدا نکردم. خب ولی یه وقت از پای حرف یه نفر میشینید، اول صحبتش یه چیزی میگه، بعد یواش یواش تو صحبتش یه چیزی میبینید که اصلا با اون حرف اولیه تطابق نداره، میگه ببین یه جای حرفش اشتباهه، چون یه بار اینجوری گفت یه بار اونجوری گفت. خب نظریه سازگاری میاد میگه، میگه اگر که مجموعه علوم و معارف من دارای یک انسجامی و هماهنگی باشن، اینا صادقن. مثلا میاد میگه که مثلا حالا چه میدونم من یه مجموعه ای در باب گل سرخ ویژگی هایی دارم، بعد در مورد گلم یه ویژگی هایی دارم. خب ممکنه که یه صفتی که من به گل سرخ نسبت میدم، مثلا بیام بگم که گل سرخ اینجوریه، این ویژگی داشت، گل سرخ در تابستان شکوفه میکنه و در بهار شکوفه میکنه و در تابستان میوه میده. خب و میگین که ای خب این با اون حرفش که مثلا چه میدونم در مورد میوه ها میگفت، این دوتا با هم تطابق نداره، سازگاری نداره. یعنی مجموعه ای از علوم رو که ما داریم، مثلا چند تو حوزه زیست شناسی، تو حوزه نمیدونم گیاه شناسی، وقتی نگاه میکنیم اگه یک جایی با هم دیگه تناقضی وجود داشته باشه، میفهمیم که به قول معروف مجموعه من یه جاش یه پای کارش میلنگه. البته دوباره به نظریه سازگاری هم ایراد وارده. خب و اینا نه ببین تطابق میاد، میگه اگه بخوام برم صادقه باید اینو با اون خارجه منطبق کنم. اون میگه اصلا من کاری به خارج ندارم، من یه مجموعه علوم رو دارم تو ذهن خودم.
خب چیزی که وجود مثلا خارجی و مرموز داره، پس اونا رو چی میکنی مطابقا؟
چی مثلا مثلا خیال و عالم خیال و
منظور اگه انقدر بخوام مادی بخواد بررسی کنه که اصلا دیگه
اصلا رفت به ماده نداره که علم که اساسا مجرده. خب علم که اساسا
نه چیز عین خارجی، اون عین خارجی چی میخواد در
میگه هستش یه چیزی، اجمالا من قبول دارم یه چیزی هست. خب ولی میگم من چون بهش، حالا میگم من اصلا نمیخوام به این بحث، اون بحث خیلی جدی و مفصله، ولی حالا انشالله میرسین. شاید توی بحث توی فلسفه فکر کنم چون شماها بدایه میخونید یا نهایه میخونید، علامه توی مرحله اول میان یه سری در مورد نظریه مطابقت توضیح میدن، غیر از اون توی بحث فلسفه اصول فلسفه روش رئالیسم اونجا میان توضیح میدن. ولی میخوام بگم که بحث خیلی جدیه که بخوایم حالا الان اصلا بخوایم به چی بریم، ولی اجمالا او به تطابق عین و ذهن نظر داره، سازگاری به سازگاری خود گزاره‌های درون ذهنی کار داره. خب و هیچ انطباقی رو با امر خارجی واردش اصلا نمیشه.
من نمیدونم
دیگه بالاخره چیز دیگه به محل چالشه. تو قضیه حملی مطابقت خیلی معلومه، چون این همانی یا رخ داده یا نداره. مثلا وقتی من میگم که گل سرخ برای درمان آلزایمر مفید است، خب وقتی اینو میام میگم تو عالم خارج، آقا میرم میبینن آقا این همانی بین گل سرخ و درمان آلزایمر وجود داره یا نه. اگه وجود داشته باشه میگم صادق، اگه نداشته باشه میگم کاذبه. خب یعنی کار خیلی ساده ای. اما تو قضیه شرطی این مسئله یه خورده پیچیده تر میشه. چرا؟ بنا به اقسام شرطیه که ما اومدیم اینجا گفتیم، یعنی گفتیم مثلا این ممکنه اتفاقیه باشه، ممکنه حالا چه شرطی چه لزومیه یا انادیه هم باشه. لذا این درس 26 ما چند تا بحث رو میایم مطرح میکنیم. اولین بحث که میخواییم در موردش صحبت بکنیم بحث معنای سر در قضیه شرطی است. معنای صدق تو قضیه شرطیه بسته به این داره که قضیه شرطیه من متصله باشه یا منفصله باشه. متصله من لزومیه باشه یا اتفاقیه باشه. خب از اونجایی که شاکله قضیه شرطیه نسبت بین مقدم و تالیه پی و کی، حالا اصطلاحا ما برای که درسته مقدم و تالی، به جای مقدم میگیم پی، به جای تالی میگیم کیو. خب چون شاکله قضیه شرطیه نسبت بین مقدم و تالیه، ما تو قضیه شرطیه متصله لزومیه، خب که لزومیه میاد چی میگه؟ لزومیه میاد درباره یه نسبت واقعی بین این دوتا میاد مطرح میکنه. میگیم برای اینکه ببینیم چجوریه به اجزاش نگاه میکنیم. خب اجزاش همین مقدم و تالی هست. آیا اگر که به مقدم من صادق باشه و تالی من کاذب باشه، میتونم سر راست بگم این قضیه صادقه؟ یا اینکه اگه هر دو کاذب باشه میتونم سر راست بگم پس این قضیه کاذبه؟ خب نمیشه، هیچ کدومش رو نمیشه گفت. لذا باید حالتهای مختلف رو بگیم و خلاصه امروز صحبت بکنیم. برای این کار یه جدولی میکشیم، میگیم این قضیه شرطی من که هست پی آنگاه کیو از یه پی تشکیل شده و از یه کیوی تشکیل شده. خب این پی من ممکنه صادق باشه هر دو، ممکنه کاذب باشه هر دو، ممکنه مقدم صادق باشه تالی کاذب، و ممکنه که برعکس. خب تو هر کدوم از اینا چه اتفاقی میفته؟ اگه مقدم و تالی هر دو صادق باشه، مثل اینکه مثلا من میگم که اگر خورشید براید آنگاه روز میشود، اینجا من میتونم بگم چی؟ کل این قضیه من صادق. سرد دومیش چی؟ اگه هر دو کاذب باشه، آیا من سرراست میتونم بگم کاذبه؟
نه. باشه؟
مثلا من میام میگم که اگر که نه اگر که وحشیگری تمدنه، خب این قضیه کاذبه دیگه، پس حیوانا متمدنن. درسته؟ اگر مقدم کاذبه، تالی هم کاذبه. خب اما کل قضیه چی؟ کل قضیه صادقه. یعنی از دو تا قضیه کاذب
تمدن چی گرفته
باشیم؟ میگه اگه فرض بگیریم که مقدم به قول معروف وحشیگری تمدنه، اگه فرض بگیریم، خب که حالا ما میگیم آقا تو عالم واقع اینجوری نیست، میگه خب اگه درسته؟ آها، چون همیشه ما مقدم ما تو تعلیقه. خب لذا حالا به یه قاعده که میرسیم اینه که توی قضیه شرطیه عنصر تالی مهمتر از عنصر مقدمه، چون مقدم یه امر معلقه، اگر و مگر داره، ولی تالی یه امریه که محققه. خب هوا روشن میشود، نمیدونم فلان میشود. اینجا با اینکه این هر دو تا کاذبن، ولی کلش صادق شده. مثل همین مثالی که گفتم، خب اگه فلان باشه فلان. و ببینید ما اینجا بحثمون بحث لزومیه،
ساختارش آره ولی مادهش نه. ساختارش بله، ساختارش
خب ما مادهشو داریم میگیم دیگه. اولا که دوباره این بحث داره یه جوری پا میزنه به خود نفس، تحلو میزنه به بحث منطق مادی. خب ولی اینجا ما داریم میگیم که هر چی منو استقرار بگیری، ولی اگه کاذب باشه، این دو تا رو که در کنار هم قرار میدیم، خب یه در نهایت یه جمله صادق درست میشه. مثالش همین دقیقاً مثالی که الان اینجا زدیم. خب مثلا یادم قدیما میگفتن که چی؟ اگر که بی حجابی تمدن است، پس حیوانات متمدن تر است. تو بحثای مثلا تبلیغ حجاب و بی حجابی، حالا یه کج سلیقگی هم بود اینجوری میمدن چی میکردن، ولی خلاص اینو چیز میکردن. ولی از دو تا مقدمه کاذب یه چیز صادق در اومده. خب در مورد این دو تا به دلیل اینکه این این یکی چون تالی من مهمتره، این هم صادق میشه، ولی در مورد این یکی این حالت کاذب میشه. چرا؟ چون ما تو قضیه شرطی هم در مجموع این مهمتره. خب چون اینجا تالی من کاذبه کلش هم کاذب میشه، و اینجا چون تالی من صادقه کلش هم صادق میشه. چون پی من یه پی معلقه، شرط ما همیشه یه امر مشروطه، اگه فلان بشه، خب نشده که هنوز. خب ولی ما تالیو که داریم چی؟ بر اون اساس چی میکنیم؟ این در مورد لزومیه. در مورد اتفاقیه میگن چون اتفاقیه فقط و فقط وقتی صادقه که هم مقدم صادق باشه و هم تالی، و سایر مواردی که اونجا گفتیم همش کاذب میشه. پس در مورد اتفاقیه این هر دوتا به قول معروف باید صادق باشه. مثلا من میگم که اگه حسن بیمار است، خب حسین مثلا در سفر است، خب دوتا چه ربطی داره؟ اما اگه بخوایم کل این جمله درست باشه، خب باید اجزا حتما صادق باشن، و این به جهت اینه که نسبت حقیقی بین این دوتا برقرار نیست که من بخوام حالا سایر چیزا رو در نظر بگیرم. تو جاهای دیگه، توی اینجا چون ما نسبت رو در نظر میگرفتیم، نسبتی که ما برقرار کردیم، خب ولی در عالم واقع این نسبت به قول معروف مرجعی و متعلقی نداره. توی مثلا چه میدونم وقتی من میگم اگر باران ببارد زمین تر میشود، اینو من میتونم تو عالم خارج دارم بگم، آها اینجا مثلا مرجع این جمله است، جا جایی که به اصطلاح مثلا من میتونم تو نظریه مطابقت پیدا کنم مطابق اصطلاحا بهش میگیم مطابق این قضیه چیه؟ ما تو قضیه ما مطابقه با واقعه، ولی مطابقه با چیه؟ مطابقه با مطابقش، اسم مفعول، یعنی تطبیق داده شده، درسته؟ به صورتش اتفاق
میکنه.
جلسه پیش ما گفتیم ما چون اینجا بحثمون بحث منطق سوریه، وقتی به منطق سوری نگاه میکنیم خب اساسا این تقسیم وجود نداره، اما ما یه خورده که به قول معروف رو دیوار منطق سوری و مادیو که حرکت میکنیم میبینیم نه، نگاه میکنیم یه رابطه بعضی جاها هست بعضی جاها نیست. خب درستی و غلطش از این جهت بود که گفتم اگه با یه نگاه خالص منطق سوری نگاه بکنیم قضیه شرطیه باید همیشه قضیه شرطیه اتفاقیه باشه، یعنی اصلا کاری ندارم من هر چی میتونه باشه، لذا هر دو تا چیزی تو عالم شما میتونه هر رتب و یابسی رو میتونیم با یه اگرانگاه یا یه یا به هم مرتبط کنیم. خب اما به این یعنی خواهم بگم منظورم اینه که اون موقعی گفتیم به این درسته به این معنی بودش، به این معنی
که اگه هستم میماره مثلا
هیچ ربطی به هم دیگه نداشتن، ولی ما این دوتا رو باید چیز کردیم. برای این داشتم ما اون روز به خاطر این داشتیم میگفتیم که بگیم که توی قضیه های شرطیه با نگاه منطق سوری هر دوتا قضیه رو میشه به هم دیگه نسبت داد. خب ولی با یه نگاهی که میاد این تقسیم رو میکنه، این نگاهی که منطق سوری نیست، یه ذره منطق مادی رو چاشنیش کرده و داره این تقسیم رو میکنه. خب میریم سراغ قضیه منفصله. خب تو قضیه های منفصله هم ما یه پی داریم و یه کیو، فقط چیزی که هست اینه که ما اینجا بین P و Q به اگر آنگاه یا داریم. خب توی منطق ریاضی علامت یا رو به این صورت نشون میده، میگن P یا Q. خب اما گفتیم وقتی ما میگیم P یا Q مثلا میگیم عدد زوج است یا فرد، خب اگه بخوایم دوباره با منطق سوری نگاه بکنیم بین هر دو تا چیزی میشه برقرار کرد، ولی اگه بخوایم با این تقسیمی که اونجا کردیم بگیم، میگیم آقا قضیه منفصله من ممکن بود حقیقیه باشه، مانعت و جمع باشه و مانعت و خلو. من باید بیام ببینم که تو هر کدوم از اینها چه حالتهایی ممکنه وجود داشته باشه. خب اگه قضیه یعنی اگه این یای من یای حقیقیه باشه، خب مثل اینکه من میادم میگفتم زوج و فرد، عدد یا زوج است یا فرد. خب اگه اینجوری باشه، اگه یه عددی باشه هم زوج، مثلا من میگم پنج یا زوج است یا فرد، خب اینجا خب این کاذب میشه، درسته؟ خب باید یکی از اینا رو در بر داشته باشه. اگه هر دو کاذب هم باشه اینم دوباره کاذب میشه. حالتهای صدقش یا اینه یا اینه، یعنی چون منفصله حقیقیه است، ما گفتیم حقیقیه لا یجتمع آن و لا یرتفع آن فی الصدق، یعنی نمیشه هر دو در یه به قول معروف یه حالتی صادق باشن و نمیشه هر دو کاذب باشن، این دو تا قطعا کاذبن. خب
یعنی
این
رأی منطقی میشه؟
کدوم؟
یعنی
میگه اینو میگی؟ نه این یاره. ببینید اینجا
من تو یای منطقی
من اینجوری میتونم بگم که علف
نهش میپرسم فکرم جاش اینجا. آها.
ببین اینو من اگه مثلا اینجوری برمیستم باید میگفتم الف به است یا جیم دال است. خب حالا مثلا ما تو اینجا داریم که پنج زوج است یا پنج فرد است. خب اگه من این جمله به معنای منفصله حقیقیه باشه، اگه هر دو صادق باشه که کاذب میشه جمله من، اگه هر دو کاذب هم باشه دوباره کاذب میشه، فقط و فقط در حالتی منفصله حقیقیه که صادقه که یا مقدم صادق باشه یا کاذب. مثلا تو همین مثال وقتی من میگم پنج زوج است یا پنج فرد است، معلومه که پنج زوج است کاذبه و پنج فرد است صادقه. و یادتون باشه گفتیم توی منفصله ها کلا یه حالت خاصیت جا به جایی دارن، یعنی من میتونم بگم پنج زوج است یا پنج فرد است، میتونم بگم پنج فرد است یا پنج زوج است. پس به معنی پس اگه من یای من یای حقیقیه باشه دو تا حالت صدقی داره. در مورد قضیه منفصله ما نتول جمع چی؟ چیکار کنم؟
کنارش یعنی چهار حالت و سه حالت رو سه ستون بشه.
آها یعنی بیام پایین
کنار هم حقیقی چیز.
آها خیلی خب الان این پر کاذب بود، اینم کاذب، این دوتا ساله. خب حالا یه حالت دیگه دارم که من این پی یا کیوی من مانت الجمعه، اینجا پ دارم و کیو دارم، دوباره مثل اونجا این حالت رو داریم، این حالت رو داریم، این حالت رو
داریم، این دوباره نمیم سه ستون، یعنی زحمت هاتون نشه، منظورم سمت چه یه ستون بشه حقیقی، یه ستون بشه مانت الجمع، یه ستون بشه مانت الخلل،
اینجا رو میگیم
اون وقت
یعنی اینجا ادامه بدم بیام پایین؟
نه کنارش
خب این حقیقیه بود؟ این مانعتش
همونه؟
جمع؟ آره دیگه. ببینید وقتی من میگم که مثلا لباس من قرمز است یا سفید، اینجا از یا استفاده میکنم، وقتی میگم عدد زوج است یا فرد، اینجا دوباره از یا استفاده میکنم، اما این یا اینقدر قابلیت داره و پتانسیل داره که میشه سه تا معنی ازش فهمید. آیا این یا یای حقیقی است یا مانعت الجمع یا مانعت الخلل که توضیح دادیم منظورمون چی. خب اگه مانعت الجمع باشه، خب گفتیم مانعت الجمع یعنی چی؟ لا یجتمع فی‌السه و یرتفع آن. بر این اساس پس این دو تا حالت که درست معلومه که صادقه، درسته؟ درسته؟ این دوتا روشنه که صادقه. اما در مورد هر دو صادق بودن یا هر دو کاذب بودنشون، وقتی من اونو بررسی کردم گفتم در مورد کل این نمیشه نظر داد، یعنی اصلا جمع‌بندی کلی در مورد صدق اون یه خورده مشکله، چون ممکنه یه جاهایی با اینکه به نظر عجیب میاد یه مواردی پیش بیاد که چی باشه. در مورد مانعت الخلل چی؟ اونم دقیقاً این دوتا هستش. خب یعنی حالت که یکی صادق و یکی کاذب باشه قضیه من کلش صادق هستش. اما درباره هر دو صادق و هر دو کاذب، خصوصا اگه هر دو کاذب باشه کاذبه، ولی اگه یکی هر دو صادق باشه باز جمع‌بندی نهایی درباره صدق و کذب بشه مقداری مشکل، یعنی ممکنه موارد صادقش باشه و ممکنه چی باشه، یعنی با این اطلاعات ما نمیتونیم به جمع‌بندی برسیم که قضیه کلش صادقه یا کاذبه. خب حالا یه سوالی از شما میپرسم ببینم دقت دارید یا نه. من اینجا خودم تقسیم کردم، چرا اینجا تقسیم نکردم؟ یعنی من اینجا اومدم منفصله رو گفتم آقا متصله لزومی این حالت رو داره، اتفاقی هم اون حالت رو داره. خب اما اینجا منفصله رو نیومدم بگم اتفاقیش اینجوریه، انادیش اینجوریه. چرا؟ خب میتونستم بیام بگم آقا این حالتای این سه تاشه، حالت اتفاقیش هم اینجوریه. آیا وجود نداره؟ و یا اگه وجود داره ما چرا اینجا طرح نکردیم؟ خب حالا اینا شما روش فکر بکنید، دفعه دیگه بیاید به من بگید، یعنی حالا اگه خواستید هر کتاب منطق دیگه ای رو هم بررسی بکنید، از مظفر و نمیدونم از خانساری و نمیدونم از کتابای دیگه بیاید چک بکنید، اینو بیاید بگید. پس این شد صدق قضیه شرطیه تا اینجا. حالا یه چند لحظه یه بقیم استراحت بدید تا بحث بعدی رو بیاید بهش برسید شد. ممکنه که کاربردی باشه، یعنی همین به قول شما چی باشه، ولی معمولا کاربردی چون در مورد صدق و کذبش باید آدم یه داده دیگه ای داشته باشه. مثلا میگم قضیه شرطیه حقیقیه در چه حالتهای صادقه یا در چه حالتهای کاذبه، مثلا با نهایتش مثلا میگم یه مثال بزن درباره. ولی این بحث یه جوری یه بحثیه که پهلو میزنه به بحثای معرفت شناسی. خب خیلی تو بحثای خود منطقی که ما حالا در آینده مخصوصا بهش میرسیم در اهمیت درجه یک نیستش، یعنی اون بحثای منطقی که ما در آینده داریم، حالا چه استدلال مباشر چه غیر مباشر، اونا خیلی مفصل تر هستش. کلام نه فلسفه، فلسفه و معرفت شناسی. امتحان میان ترمش رو بهتون برنامه دادم، بعد از عید برگزار میشه دیگه. اگر جلسه، یعنی اگر که نجلسه بعد چون تشکیل میشه دیگه، اونم هستش. آره اگه یادتون باشه جلسه پیش گفتیم که ما هیچ وقت توی زبان طبیعی که داریم صحبت میکنیم و نه حتی تو علوم تخصصی که حرف میزنیم، خب توی حرف زدنمون با چارچوب‌ها و قالب‌های منطقی حرف نمیزنیم. یعنی من حتی اخیراً میخوام یه استدلالی توی یه کتاب مثلا اصولم پیدا بکنم، کمتر میتونم مثلا چندم یه موجبه کلیه ببینم، بعد سالبه جزئیه ببینم. و تو زبان محاوره‌ای که دیگه به مراتب دورتریم از چارچوب‌های منطقی، خب مگه ما نگفتیم که ما ضعف زبان ما؟
نه، مگه ما منطق رو استفاده
نمی‌کنیم؟ حالا دقیقاً همین رو می‌خوایم بگیم. منطق به عنوان یه ابزار، خب یه سری قانون‌ها و یه سری چارچوب‌های رو میاد میگه. خب باید یه جوری این قانون‌ها و چارچوب‌ها رو بگه که نزدیکترین حالت رو به قانون اصلی داشته باشه. اما چون ما تو زبان طبیعی اینا رو به این صورت و به این قالب ها نمیبینیم، باید یه بحث منطق این باشه که بتونه این دوتا زبان رو به هم نزدیک بکنه. یعنی من اگه توی زبان طبیعیم اومدم از فهمیدم قضیه شخصیه، نمیدونم موجبه کلیه، نمیدونم هر کدوم از قضیه ها، نمیدونم شرطیه یه متصله لزومی استفاده کردم، باید یه چارچوب هایی و یه قانون هایی به من بده، خب که بتونم بفهمم آیا این جمله که من الان گفتم جمله حملیه بود یا شرطیه. اگه این جمله من حملیه بود، آیا مثلا محصوره یه نمیدونم موجبه کلیه بود یا موجبه جزئیه بود؟ خب یعنی یک جوری با یه چارچوب هایی ما رو نزدیک بکنه به چی؟ به قانون های، به قول معروف چارچوب هایی که ما تو منطق داریم. خب حدود 12-13 تا نکته، قاعده و قانون اومده بیان کرده برای اینکه ما چیکار کنیم که بتونیم توی قضیه های به قول معروف طبیعیمون به قضیه های منطقی نزدیک بشیم. عنوان این بحث هست قضایای محرفه یا قضایای منحرفه. خب منحرفه یعنی اینه که منحرف شده از اون قالب منطقی. محرفه یعنی چی؟ یعنی باز دوباره جدا شده، به قول معروف منحرف شده از اون چارچوب منطقی که ما باهاش سر و کار داشتیم. اولین قاعده در مورد قضایای مهمل است. خب که اینو ما گفتیم هم تو مقالطات هستش. حالا اینجا دقیقاً این همون مقالطاتیه که ما اومدیم چیز کردیم. توی مقالطه، توی به قول معروف قضیه مهمله، ما گفتیم قضیه مهمله رو ما باید قضیه جزئیه بفهمیم. در دلیلش هم توضیح دادیم که حداقل در باب بعضی از مصادیق صادقه. خب لذا اغلب اوقاتی که من میام از قاعده، از قضیه مهمله استفاده میکنم، اگه خواستم اینو ببرم توی یه استدلال منطقی یا کسی استدلال کرد و من خواستم استدلالش رو ارزیابی بکنم، باید این قضیه مهمله رو چی بفهمم؟ قضیه جزئیه بفهمم. این قاعده رو توی کتاب مقالطات توی همین فصل اول با عنوان مقالطه گزاره‌های بدون سور گفته، که فکر می‌کنم جلسه پیش ما گفتیم اینو که ما گاهی اوقات اینا رو ما کلیه می‌فهمیم، اما اگه کسی اینا رو کلیه بفهمه دوچار مقالطه شده، چون مبنای این بوده که قضیه مهمله رو ما جزئی بفهمیم. آفرین. مگر اون مورد خاص که مثلا آدم بگه اینجا داره قانون بیان میکنه و این قانون به جهت اینکه به قول ما بستر سخنش یه بستر بیان قانونه، اینو ما باید کلی بفهمیم. خب قانون دوم تو قضایای محرفه اسمش هست سورهای غیر متعارف. سورهای متعارف رو یادتونه که چی بود؟ هر و هیچ و برخی، درسته؟ من میگفتم که هر انسانی نمیدونم ناطق است، بعضی انسان نمیدونم زن است، هیچ انسانی نمیدونم پرنده نیست. خب با هر و هیچ و برخی میمدم میگفتم. اما آیا ما همیشه از این سه تا استفاده میکنیم؟ نه. به جد از چیزای دیگه استفاده میکنیم. مثلا من میام میگم که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران به جمهوری اسلامی بلی گفتن. خب حالا اینو من باید بگم هر یا باید بگم برخی؟ باید بگم برخی، چون همه که نبودن که، حتی اگه یه نفرم نباشه. یا من میگم که اکثریت روزهای سال 97 هوا آلوده بوده. خب آیا بگم همه روزا آلوده بوده؟ خب یکی بگم هیچ روزی فلان نمه، باید اینم دوباره چیکار کنم؟ یعنی اگه سور من به نحوی به غلبه یک طرف بیشتر، مثلا میگم اکثریت به ندرت نمیدونم فلان، همه اینا رو من با سور جزئیه بفهمم. سور کلیه فقط وقتیه که همه مصادیق رو شامل بشه و در بر بگیره. خب حالا یه چیز دیگه هم هست، مثلا من میگم چند تا مثلا ماشین توی تعمیرگاهه، دوباره اینم باید چی بفهمیم؟ برخی، درسته؟ یا اینکه به جای هر مصدر دیگه بگم، مثلا میگم کل مثلا موجودی من مثلا فلانه، یا میگم تمام اتاقهای خونه ما مثلا فلانه، اینم دوباره مشخصه دیگه. ولی میتونی شما یعنی بعد دقت بکنید اینا رو برگردونیم به خلاصه چیز. یا مثلا
تمام موجودی من
انقدره، خب مثلا من میگم تمام موجودی من در بانکه. خب این یعنی چی؟ این کلیت داره دیگه، یعنی هر چه داره همه دا هر دارایی من در بانک
دیگه.
نه دیگه، میخوام بگم اگه اکثریت و اغلبیت بود میشه جزئی، ولی اگه معنای کلیت مثل تمام و کل و فلان اینا باشه میشه کلیت. حالا از این قاعده دوم بلافاصله بعد از اون مغالطه سورهای گزاره‌های بدون سور، مغالطه سورهای کلی نماست. خب تو مغالطه سورهای کلی نما، خب وقتاییه که ما همین مثل اکثریت و به ندرت و فلان و اینا رو ما ازش کلیت رو چیز کنیم. مثلا من بگم که درخت سرو به ندرت در این منطقه رشد میکنن، پس این جنگل که در این نقطه از نقشه وجود داشت دارد باید درخت های دیگه ای داشته باشه. متوجه میشین چه مقالطه کرده؟ سورش به ندرت بوده، ولی آیا به ندرت به معنی هیچه؟ نه، یعنی خیلی کم، خیلی خیلی کم. خب ولی من نمیتونم بگم هیچ درخت سروی تو این جنگل رشد نمیکنه. یا اینکه من میام میگم که غالب افراد بزهکار متعلق به طبقات پایین جامعه هستن. آیا من میتونم از این بفهمم که همه افراد بزهکار متعلق به طبقات پایین جامعه هستن؟ نه. یعنی در واقع اینجا تو این زبان طبیعی من این سور رو به اون معنای دقیق خودش بر نگردوندم. یه مثال دیگه، تقریبا در همه موارد افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت کالا میشود. خب اینم دوباره اگه کسی این سورهای اصطلاحا کلی نما رو کلی بفهمه دچار این مغالطه سورهای کلی نما شد. پس این دوتا مغالطه. قاعده بعدی که فکر کنم یه اشاره بهش کردیم، بعضی وقتا من ظاهر جمله من شبیه قالب های ما هست ولی کاملا هم شبیه نیست. مثل اینکه من میام میگم که هر انسانی قابل اعتماد نیست. این از بین محصولات اربع کدومشه؟
هر قالبی جزئیات با اون نیست که میام
هر جزئیه؟
نه قالبی ببخش.
آها، موجبه یه کلی است یا سالبه یه کلی است؟
موجبه
هر اونجوری نیست. اگه من بگم موجبه یه کلی است، خب این سلب داره، درسته؟ اگه بهم بگم سالبه یه کلی است، خب ما گفتیم علامت سلب کلیت توی قضیه ها هیچه، یعنی من گفتم هیچ انسانی قابل اعتماد نیست. خب پس این نه موجبه یه کلی است نه سالبه یه کلی است. وقتی به معناش نگاه میکنیم از این دقیقا چی میفهمی؟ برخی انسان ها قابل اعتماد هستن یا نیستن؟ نه، خب این جمله میخواد چی بگه؟
هر انسانی قابل اعتماد
هستن،
نه
برخی هستن.
میخواد بگه معنایی که از این جمله در میاد این بوده که برخی انسان قابل اعتماد نیست. یعنی ببینید شما اصلا اینو کجا به کار می‌برین؟ یه کسی بوده که مثلا به همه اعتماد می‌کنه، میگه بابا همه انسان‌ها که قابل اعتماد نیستن، یعنی بعضی از آدم‌ها قابل اعتماد نیستن. خب حالا اینکه ما اینو چجوری به این می‌رسیم، خب یه پروسه‌ای داره که حالا پروسه‌اش ما هنوز نخوندیم، یعنی بحث تناقض تو قضایات سال به اون که رسیدیم اگه یادتون بود بگید من بگم چرا. ولی همین به معناش که نگاه میکنیم، گاهی وقتا ما سلب کلیت میکنیم با سور موجبه کلیه. خب مثلا من میام میگم که بابا هر قضایی که قابل خوردن نیست. خب وقتی من اینو میام میگم، نه منظورم موجبه کلیه است که بگم یعنی هر قضایی قابل خوردن است، خب چون سلبم کل سالبه، نه منظورم سالبه کلی است که بخوام بگم اساساً این دو تا از هم دیگه از به نحو کلی سلب میشن، بلکه منظورم یعنی از معنای به قول معروف اصطلاحاً بهش میگن سلب کلیت، از معنای سلب کلیت با سور موجبه کلیت من باید سالبه جزئیه بفهمم. خب حالا مثالاش این چند تا مثالی که اینجا داشتیم. حالا شما سوال چیه؟
هر انسان قابل اعتماد نیست، یه قانونی میاد به این میرسه، چون میتونه اینو بگه
بله.
یعنی که به بعضی ها میشه اعتماد کرد.
حالا بعضی وقتا ما اون ورش رو میان نگاه میکنیم که باز اونم تو بحث تداخل بهش میرسیم، اما در واقع این بود، اینجوری بوده که چون این نیست که هر انسانی قابل اعتماد باشد. خب چون نیستم علامت نقضه. خب که وقتی چون این نیست اول یه قضیه بیا، باید اون قضیه رو نقیض کنیم، و وقتی میخوایم یه قضیه رو نقیض کنیم هم سورش رو عوض میکنیم هم چیزش رو، بعد این به قول من تبدیل میشه به یه همچین چیزی. خب به خاطر این خلاصه میایم اینو چیز میکنیم، یعنی میخوام بگم این قاعده شه، ولی بدون اون قاعده شه هم شما به معنا که نگاه میکنیم و به کاربردهایی که ما معمولا از این جور جملات میایم میگیم، مثلا میایم میگیم که هر دستور طب سنتی که تو جامعه ما قابل اجرا نیست، یعنی چی؟ یعنی بعضی از دستورات طب سنتی در جامعه ما قابل اجرا نیست. خب این میگم با یه پروسه، ولی با معناش هم که شما نگاه بکنین این سلب کلیت ما رو به قمرم سالبه جزئیه نزدیک میکنه. که اینم میخوام بگم که هر جا ما اینو دیدیم یه قاعده اینه که توی زبان طبیعی اینو ما برمیگردونیم به این. یه چیز دیگه ای که ما توی زبان طبیعی خیلی داریم بحث حصره. خب یه وقت هست من میام میگم که خدا یکیست. خب یا مثلا میام میگم که انسان هر چی تلاش بکنه به دست میاره. یه وقت هست میام میگم که برای انسان هیچ چیزی نیست مگر اون چیزی که تلاش بکنه براش. لیس للانسان الا ما سعا. خب یه وقت میام میگم که میگم قضیه رو یه وقت به طور ساده میام میگم، یه بار میام به وسیله هر یک از ادات حصر، حالا تو زبان عربی یا زبان فارسی، مثلا میام میگم که پیامبران معصومند. خب یه وقت هم هست میام میگم که فقط پیامبران معصومند. خب آیا اگه من بیام بگم که یعنی این جمله اول رو با این جمله دوم وقتی کنار هم میذاریم، آیا این دوتا یک معنی میدن؟ یا اینکه جمله دوم من یا به عبارتی جمله‌ای که حصر درش باشه یه معنای دیگه هم در دل خودش داره؟
یه معنای
دیگه هم در دل خودش داره. و اون چیه؟ وقتی من میام میگم که مثلا میگم که الف بیار، خب بعد میام اینو با یه فقط منحصرش میکنم. خب حالا یا عدات دیگه یه هست، وقتی میگم فقط الف به ا، اینجا در واقع غنی سازی کردم انگار جملمو. خب یعنی تو دل این جمله یه جمله دیگه هم با این یه دونه کلمه اولش قرار دادم، گفتم الف به ا و غیر الف به نیست. حالا مثال میذارم، مثلا میام میگم که پیامبران معصوم هستن. خب حالا اگه بیام بگم که فقط پیامبران معصوم هستن، اینجا معنیش میشه پیامبر معصوم است و غیر پیامبر معصوم نیست. خب حالا پیامبر رو مثلا با ائمه شما در نظر بگید که معنی دیگه کاملا صادق باشه. خب لذا هر جا ما توی زبان طبیعی به حصر برخوردیم، باید غیر از جمله‌ای که از ظاهرش ما متوجه میشیم و میبینیم یه جمله دیگه هم از تو دلش بکشیم بیرون. دیگه چی؟ دیگه چه قواعدی داریم برای اینکه زبان طبیعی رو به زبان منطقی نزدیک بکنیم؟ گاهی وقتا ما توی زبان طبیعی از قید استفاده میکنیم. خب مثل اینکه من میگم که هر روز خورشید درخشان است. خب یا میام میگم که هر جا بروی آسمان همین رنگ است. خب اونجا قید زمانی بود، اینجا قید مکانیه. خب یا قید موقعیتی میام میذارم، میام میگم که دوشنبه ها روزه مستحب است. خب حالا اونم میشه با دوره یه جور قید زمانی بریم، مثلا قید موقعیتی که اون دفعه یه تونه گفتیم قید ها میتونن چیز باشن، زمانی، مکانی، موقعیتی، فلانی نباشن. وقتی ما با قید ها مواجه هستیم، قید ها رو ما میتونیم یه جوری تبدیل به سور بکنیم، سور کلی یا سور جزئی. مثلا من وقتی میگم که همواره خورشید در روز درخشان است، جمله در واقع یه جور موجبه کلی است دیگه. حالا اینو میتونم به شرطی تبدیلش بکنم یا به حملی تبدیلش بکنم. مثلا بگم هر موجودی که خورشید باشه در هنگام روز مثلا درخشان است. خب در واقع بیام با سور کلیه بگم، چون موجبم هست تبدیل به موجبه کلیه بشه. یه وقتی مثلا میام میگم که دوشنبه ها مثلا روز مستحب است، در واقع اینو میتونم چیکار کنم؟ بگم برخی روزها روز مستحب است. یعنی یه قید رو با توجه به معناش ازش معنای کلیت یا معنای جزئیت رو فهمیدم. پس هر جا به قول معروف ما با قید ها مواجه شدیم، میایم میبینیم این قید معنای کلیت میده یا جزئیت.
هر روز خورشید درخشان است، همه روزها.
آره آره. یا هر روزی خورشید درخشان است مثلا. یه چیز دیگه ای که هستش اینه که ما اگه یادتون باشه تو قضیه اینو تو موقعی که داشتم قضیه حمل رو توضیح میدادم گفتم براتون، ما قضیه حملیمون ساختارش الف ب استه، ولی خیلی جاها ما الف ب است نمیبینیم. مثلا من میگم من به مدرسه میروم، خب یا اینکه من مطالعه میکنم. خب این الف ب استش رو چیکار میکنم؟ اینجا ما میتونیم این فعل غیر رابطمون رو تبدیل کنیم به فعل رابط. خب مثلا میگم من مطالعه کننده هستم. خب الف و ب کاملا، یعنی در واقع میام ب رو از دل فعل جمله میکشم بیرون و فعل جمله رو به صورت یه امر ربطی مینویسم. خب پس هر جا ما با فعل غیر رابط مواجه شدیم، هم چیکار میکنیم؟ میتونیم تبدیلش کنیم به فعل رابط و موضوع و مفعول رو از هم جدا کنیم. دیگه چی؟ مثلا ما یه جاهایی داریم میگیم مگر اینکه. خب تو زبان طبیعی من میگم که من فردا به کوه میروم مگر اینکه باران ببارد. خب اینو من باید چجوری بفهمم؟ خب در حالی که ساختار قضیه شرطیه متصله چی بود؟ اگر آنگاه. خب مگر اینکه یعنی چی؟ مگر اینکه در واقع یه معنای منفی در خودش داره. خب اینو من چجوری میفهمم؟ در واقع اینجوری هستش که اگر هوا بارانی نباشد من به کوه میروم. خب پس چه اتفاق میفته؟ هم جای موضوع محمول عوض میکنم و هم محمولمو سلب میکنم و میام میگم. مثلا میام میگم که من تکلیف عید مشخص میکنم، خب مگر اینکه به من بگن که مثلا قانونه که تکلیف عید مشخص نکنی. در واقع میشه اگه قانون این باشه که تکلیف عید مشخص نکنید، خب منم تکلیف عید مشخص نمیکنم. یعنی جای مقدم و تالی عوض میشه و تالی من چی میشه؟ سلب میشه. خب چیزام که گفتیم، حسرم که گفتیم، آها یکی دیگه هم که باز اینم جلسه پیش بهش اشاره کردیم، بحث قضایای چیزه، قضایای شرطی فربهه. خب یادتونه دفعه پیش که میخواستیم قضایای شرطی متصله و منفصله رو بگیم، گفتیم گاهی وقتا قضیه شرطیه من چه متصل و منفصل خیلی ساده است. یه قضیه حملی این ورشه، یه دونه اون ورشه. اگر باران ببارد هوا لطیف می شود. ولی گاهی وقتا من قضیه می خوده ای به قول معروف چاق و چله است. مثلا میگم که آره تو خودش. مثلا میگم که اگه فردا به خونه شما بیام، یا درس بخونیم یا مباحثه می کنیم. خب؟ یعنی یه قضیه شرطیه متصل است که تالیش خودش یه قضیه شرطیه منفصله بوده. درسته؟ مقدمش میتونه باشه. مثلا اگه بگیم که چه بارون بباره چه بارون نباره، خب من فردا به مسافرت میرم، اینجا یه قضیه شرطی متصل است که مقدم ما خودش یه شرطیه منفصل است. این 5-6 تا قانون رو پس ما هر جا که ببینیم تو زبان طبیعی یه همچین به قول معروف حالتهایی باشه، میتونیم اینا رو برگردونیم به زبان منطقی. من اگه اینجوری باشه چه بارون بباره و چه بارون نباره من فردا به کوه میروم یا به سفر میرم. خب اینجا الان یک قضیه شرطی متصل است، چون اصلش چیه؟ اگر فلان آنگاه فلان. اما این اگر من خودش یه جمله یه که یه به قول معروف منفصل است. کدوم ها؟ اینم دوباره قضیه شرطی متصل است که تالیش تو دلش یه منفصله دیگه نهفته است، یعنی متصله‌ای با تالی منفصله.
اینا رو فقط کافیه که ساختارشو بفهمیم.
بله آره، ما بعدن تو استدلالا مثلا میرسیم به اینکه آقا یه جاهایی لازمه که تو استدلال من تالی کاملا ذکر بشه، بفهمم مثلا تالی چیه و کاملا ذکر بشه. خب اینجا من باید تالی رو تشخیص بدم که کجاست دیگه، و تا تشخیص ندم خلاصه استدلال رو نمیتونم دقیقا متوجه بشم و چیزش کنم. پس اینم شد در واقع پر کردن شکاف میان زبان طبیعی و زبان منطقی به وسیله یک قواعدی، تا بتونیم از این همه قانونی که منطق برای استدلال میده استفاده کنیم. یعنی اگه ما اینو نداشته باشیم در واقع استفاده از این بحثای استدلالی یه جوری بی نتیجه میشه. یعنی من اگه بخوام مثلا چه میدونم برم پای فلان مناظره بشینم یا فلان گفتگوی مثلا سیاسی بشینم یا فلان کتاب فقهمو یا تفسیرمو یا کلامم رو باز بکنم و بتونم بگم خب اینجا الان استدلال تشکیل داده. خب مثلا یه کار جالبی که بچه‌ها می‌کردن قدیما الان هم خیلی چیز هستش اینه که ما این بحثای استدلالو که میگیم میرن میگن که خب الان مثلا تو فقه ما اینجا مثلا استدلالش مثلا قیاسیه، اینجا تمثیلیه، اینجا استقراییه. خب چجوری میفهمن؟ یه جوری در واقع تطبیق میدن دیگه، میگن ببین اینجا مقدمش، مقدمه اولش اینه، مقدمه دومش اینه، نتیجهش اینه، از این قاعده استفاده کرده فلان. خیلی جاها برای اینکه ما اینو متوجه بشیم باید چیکار کنیم؟ بفهمیم که مثلا دقیقاً این قضیهش الان چی بفهمیم، شرطی بفهمیم یا حملی، و هر کدوم خلاصه دقیق متوجه بشیم. آخرین بحثی که درس 26 داره و ما از جلسه دیگه وارد استدلال به اون معنیه که قضیه معلوم یا قضیه یا قضایای معلومی که ما رو منطقه برم میرسونه به کشف قضیه مجهول هست چیز میکنه، بحث اینه که گاهی وقتا خب ما قضیه شرطیه که ما داریم میخواییم توی استدلالمون برای که استدلالمون راحت تر باشه منفصله رو تبدیل به متصله کنیم یا متصله رو تبدیل به منفصله کنیم. خب معمولا ذهن ما شرطی متصله رو بهتر باهاش ارتباط برقرار میکنه تا منفصله. خب مثلا من اگه یه قضیه دارم عدد، زوجه یا فرد و این یه قضیه شرطی منفصله است، آیا من اینو میتونم به صورت شرطی متصله هم بنویسم؟ بعد چجوری؟
اگر عدد زوج باشد
فرد به نظر شما جور دیگه هم میشه اینو به صورت شرطی متصل نوشت؟ آفرین. اگر عدد فرد باشد زوج نیست دیگه چی؟ بازم میشه؟
اگر عدد باشد یا
آفرین، اگه زوج نباشم میتونم بگم فرده و همینطور دوباره جاش نمیتونم عوض بکنم بگم چی؟ اگه عدد فرد نباشه میتونم بگم چیه؟ زوجه. یعنی این یای من اینجا یا این قضیه منفصل حقیقی من، قضیه منفصل من انقدر قضیه غنی بوده که من از تو دلش تصاب 4 تا قضیه متصله بکشم بیرون. خیلی جالبه، خیلی جذابه که آدم از یک جمله بتونه 4 تا معنی رو استخراج بکنه و گاهی وقتا ما به قول از این استفاده ها میبینیم توی علوم، اما اگه بدونیم که خلاصه دقیقا با چه چارچوب اتفاق میفته هم خودمون با اون چارچوب پیش میریم هم اگه کسی خواست خلاف اینو بگیره خلاصه چی میکنه. پس ما بحثی که میخوایم اینجا بگیم تبدیل متصله و منفصله است. این هم حالت دو طرفه داره، یعنی هم میخواییم بگیم قضیه متصله رو آیا میشه به منفصله تبدیل کرد و هم منفصله رو به متصله تبدیل کنیم. خب حالا اول میگیم منفصله رو به متصله میخواییم بگیم چجوری تبدیل میکنم. خب قضیه منفصله شاکلش یاه. خب و گفتیم این یا 3 تا معنی داره، ممکنه یای حقیقیه باشه یا مانعتل جمع باشه یا مانعتل خلوم باشه. خب بسته به این که این یای من کدوم معنی رو داشته باشه، نوع قضیه هایی که میشه ساخت با هم دیگه فرق میکنه. درسته؟ مثلا اگه من بیام بگم عدد زوج است یا فرق، معنی یای من با وقتی میگم لباس من یا سفید است یا قرمز خیلی فرق میکنه دیگه. درسته؟ پس قضایایی هم که میشه از تونا درورد با هم دیگه چیه؟ متفاوت. توی حالت اول که همین مثالی بود که زدیم خیلی روشن بود، یعنی هر جا من قضیه متصله منفصله حقیقیه ببینم، خب اولین کاری که توی تبدیل متصل و منفصل بعد به هم بکنیم تشخیص مقدم و تالیه، یعنی ببینم مقدمم چیه دقیقا و تالیم چیه. خب مثلا وقتی میگم که عدد زوج است یا فرد، مقدم و تالیه من چیه؟ حالا همون که فرق میکنه چیه؟ تالیم چیه؟ نه همین فقط میخوام مقدم و تالی رو بگید اینجا چیه. الان یه قضیه منفصل است دیگه. خب فرده است. آها عدد فرد است، چون گفتیم قضیه منفصله حداقلش اینه که باید دو تا قضیه حملیه باشن دیگه. مثلا من میام میگم که امروز یا دوشنبه است یا سه شنبه. خب اینجا شما اگه کسی دقت نشه باشه میگه که یعنی چی الان مثلا قضیه اول کو دوم کو. خب بر این اساس من باید از تو اینجوری بفهمم عدد زوج است یا عدد فرد است. خب پس اولین کار تشخیص مقدم و تالیه. الان اینجا بدون توجه به این ممکن بود آدم اشتباه بکنه. توی قضیه منفصله حقیقیه از تو دلش چهار تا قضیه متصله در میاد. خب یه جا من ممکنه بگم که آنگاه نات کیو نا، این هم علامت ناته. یعنی بگم اگر عدد زوجه است پس آنگاه فرد نیست. خب اینو اینجوری متوجه میشیم. حالا یه بار به قول رابطه باشه دیگه کاربردش حالا توضیح نوشتنش راحت تره. یکی اینکه میام میگم چی؟ کیو آنگاه نات پی اگر فرد است پس زوج نیست و بعدش چی؟ نات پی آنگاه کیو اگر زوج نیست پس فرد است و اگر فرد نیست پس زوج است. مانعت الجمع چی؟ از مانعت الجمع دو تا قضیه بیشتر در نمیاد. مثلا اگه من بیام بگم که لباس من سبز یا سفید است، خب چه قضیه هایی میتونم از توی این در بیارم؟ بگم چی؟
آها
آفرین.
اگر سفید باشه سبز.
خب آیا میتونم بگم اگر سفید نباشه پس سبزه؟
نه
چون مانعت الجمعه و مانعت الجمع از رفعش ما نمیتونیم نتیجه بگیریم. خب پس بر این اساس و با توجه به معنای مانعت الجمع بودن، من میتونم اینجا بگم که برای مانعت الجمع فقط میتونم بگم P آنگاه not Q و Q آنگاه not P. درسته؟ و در مورد مانعت الخلوم من فقط دو تا ازش در میاد، ولی برعکس اون یکی. خب مثلا مثالش مثل چی؟ من میام میگم که مکافات عمل در دنیا یا آخرت است. میگم اگر مکافات عمل در دنیا است میتونم نتیجه بگیرم پس در آخرت نیست؟
نه.
ولی از برعکسش میتونم نتیجه بگیرم. مثلا بگم آها آفرین، ممکنه یه حالتی باشه که هم در دنیا باشه و هم در آخرت. یعنی بگم که اگر مکافات عمل در دنیا نیست پس در آخرت هست. خب و اگر در آخرت نیست پس در دنیاست. پس در واقع تو مانعت الخلوم ما برعکس رو داریم. از نات پی میتونم نتیجه کیو بگیرم و از نات کیو میتونم نتیجه پی بگیرم. خب اما از ایجاب مقدم نمیتونم سلب تالی رو، یا از این مقدم نمیتونم مثل مانعت الجمع نقیض تالی رو چکار کنم؟ نتیجه بگیرم. اینا روشنه دیگه، پی و کیو و نات و اینا. درسته؟
آخری دوباره بگیم
اینو اگه ببین بر اساس این من میتونم اینو بگم اگر مکافات عمل در دنیا نیست
پس در آخرت است. اگر در آخرت نیست پس در دنیا است.
یعنی هم نمیتونیم جمع کنیم هم نمیتونیم رفعش کنیم.
نه نه، فقط نمیتونیم رفعش کنیم، فقط لایرتفع آنم. اگر لایشتمع آنم بودم من میتونستم از اینکه یک عملی در دنیا هست نتیجه بگیرم پس قطعا تو آخرت نیست، در حالی که این نتیجه رو از این معنای یا تو مانت القلوب ما نمیتونیم بگیریم.
ما نمیتونیم بگیم هر در دنیا هستن در آخرت،
هم
میتونیم
بگیم هم در دنیا هستن در آخرت. بله دقیقا. آره. لایشتمان و یرتفان دقیقا به همین معنی که شما گفتید. خب این شد از منفصله به متصله. خب اما ما میتونیم قضیه های متصله، گرچه متصله از نظر ذهنی با ذهن ما معنی داره، اما ما میتونیم قضیه متصله رو هم به منفصله تبدیل کنیم. خب اما چون منفصله هم اینجا واقعا هر کدوم اینا میتونه باشه، من متصلم و خب بر اساس اینکه چه نوع منفصله متصلم و بر اساس اینکه چه نوع منفصله میخوام بسازم، یک قضیه واحد رو میتونم به سه جوری تبدیلش کنم. یعنی بگم من از این یک قضیه منفصله حقیقی ساختم، یا مانعت و جمع یا مانعت و خلو. مثلا چی؟ من میام میگم که اگر باران ببارد هوا لطیف میشود. خب حالا میخوام این اگر آنگاه رو تبدیل به یا بکنم. خب این مقدم منه، اینم تالی منه، در واقع این بوده پی آنگاه کیو. حالا میخوام ببینم اگه بخوام اینو تبدیل به چی بکنم چجوری میشه. اگه بخوام به قول معروف تبدیل به منفصله مانعت الجمع بکنم، خب میشه یا باران میبارم یا هوا لطیف نمی شود. درسته؟ درسته؟ چون که میخواد بگه این دوتا با همدیگه جمع نمیشن همزمان. یه بار اگه اون بالا نگاه بکنید در دوره تبدیل اینو از این بر به این میتونیم ببینیم. خب حالا این یای اولی هم اضافه است، باران میبارد یا هوا لطیف نمی شود. خب چیکار کردم من اینجا؟ گفتم پی یا نات کی. خب تو حالت مانعت الخلف چه کار میتونم بکنم؟ دقیقا برعکس مانعت الجمع. به چه صورت؟ میام میگم که باران نمیبارد، یعنی از بقول معروف نقیض اون میام به یا هوا لطیف میشود میرسم. خب چرا؟ چون تو مانعت الخلف من از سلب یکی میتونم به نتیجه برسم، اما از مانعت الجمع از حصول یکی و استقرار یکی و ایجاب یکی میتونم چیکار کنم؟ به نتیجه برسم. پس مانعت الخلف میشه نات کیو و پ. نات پ آره. حالا اون یکیش هم میشه چون جاشون عوض میشه دیگه، درسته؟ اما وقتی میخوایم چی بکنیم میشه نات پ یا کیو.
مگه این که مانعت الخلف باشه یا مانعت الجمع یه چیز ذاتی نیست برای تو؟ یعنی مثلا الان باران میباره هم لطیف میشه، اینا خب میتونم بشن، ولی خالی از یک کدوم از اینا نمیتونم. چرا خالی از دو تاشون هم میتونم؟
تو قضیه شرطیه. خب یا وقتی من میخوام خودم یه قضیه رو بسازم، ببینید بعضی وقتا معنی یا توی محتوای جمله نهفته است. مثلا وقتی من به شما میگم عدد زوج است یا فرد، شما خودتون با فهم این جمله میفهمید این معنی یاش یای حقیقی است. یا وقتی من میگم لباس من یا سفید است یا قرمز، خودتون از جمله میفهمید این فلانه. خب اما گاهی اوقات این معنی یا بسته به ارتباطی که با جمله قبلیش داره ساخته میشه. خب یعنی من اگه بخوام اینو یه قضیه مانعت الجمع بسازم یه جوری میسازم با توجه به قضیه شرطیه متصله که اینجاش هست، و اگه بخوام مانعت الخلف بسازم یه جور دیگه میسازم. لذا میتونیم بگیم معنی یا مادیه یا سوریه. معنی مادی اینه که من میام وقتی یادتون اون موقعی هم که من داشتم اون قضیه های انادیه و فلان اصلا تقسیم میکردم، گفتم اینجا ما یه خورده ای از حد خودمون تخلف کردیم، به چه معنی؟ به این معنی که تو منطقه سوری قرار بود ما کاری نداشته باشیم با محتوا، فقط به صورت بپردازیم. خب
ولی اومدیم اینجا گفتیم قضیه من یا رابطه حقیقی دارن یا ندارن، یعنی یه جور پا کردم تو کفش ماده دیگه، پا کردم تو کفش حقیقت. اونجا اینجا معنیه یا یه جور معنی مادیه، اما اینجا یه جور معنی سوریه، یعنی ارتباط این دوتا رو من آمدم گفتم اگه بخوایم مثلا چه میدونم یشتمعان باشن اینطوری میشه، اگه بخواد لایشتمعان باشن چی میشه اونطوری میشه. برای همین میتونیم بگیم یا رو گاهی وقتا از ماده قضیه میفهمیم، گاهی وقتا از صورتی که خودمون قراره که بسازیم. مثلا من میخوام خودم یه قضیه منفصله بسازم از متصله، میگم با چارچوب فلان اینجوری میشه، با چارچوب فلانم اونطوری میشه. حالا اگه بخوام قضیه من حقیقیه باشه چی؟ میگم قضیه حقیقیه اگه بخوایم از این یک قضیه منفصله حقیقیه بسازم، باید این دوتا رو با هم داشته باشم. چون قضیه حقیقیه چی بود؟ هم لایشتمه آنو داشت و هم یرتفه آنو، یعنی در واقع حقیقیه میشه این دوتا با هم دیگه میشه حقیقیه، یعنی باید این دوتا با هم در نظر بگیریم تا از این بگم از این قضیه شرطیه متصله چه قضیه، یعنی از قضیه شرطیه متصله من اگه بخوام یای منفصله حقیقیه بسازم یه جمله ظرفیت اینو نداره که این معنای یای حقیقی رو بیان کنه، باید دوتاشو با هم دیگه در کنار هم دیگه چیکار کنم بیان کنم. مثل اون بحث حصری که گفتم یه جمله تو دل خودش دوتا جمله رو داره، خب اینجا اگه من بخوام اینو به معنای یای حقیقی بگیرم باید با دوتا جمله این یای حقیقی رو چیکار کنم بیان کنم، چون یای حقیقی یه یای پربارتریه، یه یای به قول معروف غنی‌تریه. این یه جمله منفصله ظرفیت تبدیل شدن به یای حقیقی رو نداره،
با یک جمله نداره، با دو جمله میتونیم یک جمله متصله رو به نحو به قول معروف یای حقیقی بیان کنیم. اینم میشه چی؟ میشه تبدیل منفصله متصله به منفصله. گاهی اوقات، حالا اینم باز خیلی پرکاربرد نیستش خب، ولی گاهی اوقات ما تو بحثای استدلال که میرسیم خب، مثلا به همون میگن که یه استدلال میسازن، میگن که عدد زوج است یا فرد، و اگر عدد زوج باشد خب آنگاه مثلا فلان جور میشود، یا مثلا میان میگن که شکل مثلث ها یا قائم الزاویه یا مثلا متساوی الساقینن یا متساوی الاضلاعن یا مختلف الاضلاعن، و اگر مثلثی متساوی الاضلاع باشد خب چی میگن هر زاویه 60 درجه است. خب این دوتا رو کنار هم میذارن، بعد میگن که خب از این شما چه استدلالی میسازید؟ میگیم که ای بابا این الان یه قضیه حملیه است اینجا، اون یکی قضیه شرطیه منفصله است. من این دوتا رو چجوری حالا با قواعد ترکیب ها که بگیم، میگیم که این دوتا با هم ترکیب نمیشن ظاهرا، بعد میگن که خب پس بعد اینو تبدیلش بکنیم به یه شرطیه متصله، بعد اینجا میتونیم ازش استفاده بکنیم. خب بخوام حالا مثال بزنم توی علوم دیگه که گاهی اوقات هست که خود یه ماده‌ای برای ما قابل استفاده نیست، تبدیلش میکنیم به یه چیز دیگه تا بتونیم ازش استفاده کنیم. مثلا شما فرض کنید نفت خامو از خودش نمیشه استفاده کرد، شما اگه نفت خامو بریزید توی مثلا چه میدونم باک بنزین هواپیما هیچ کارایی لازمی نداره، باید اینو در یه فرایندی تبدیلش بکنید به بنزین هواپیما تا بتونید ازش استفاده بکنید. خب ولی اون نفت خام ممکنه مثلا یه کارایی دیگه‌ای برای یه جای دیگه‌ای داشته باشه. حالا اینجا قضیه شرطیه متصله و منفصله من ما در آینده بهش میرسیم که اینا هر کدومش تو استدلال ها یه نحوی مشارکت میکنن و به قول معروف قضیه هایی رو برای ما معلوم میکنن. اما گاهی وقتا هستش که توی استدلال کنار هم که میشینن قضیه منفصله من نمیتونم اینجا ازش استفاده کنم. خب بالاخره تو استدلالم مشارکت کرده، چجوری من قوانین از تو دلش در بیارم که چیکار؟ میگم خب ببین اینجا الان این من باید تبدیلش بکنم به متصله تا بتونم ازش استفاده بکنم. منفصله ای جواب نمیده. مثلا چند یه حد وسطی میخوام که این حد وسط چون قراره به عین تکرار بشه من بعد تبدیل به متصلش کنم تا فلان. خب حالا میگم به جاش که برسیم دوباره به این میرسیم، یعنی این تمام این بحثای اقسام حملیه و شرطیه و تبدیلش متصله به منفصله و بحثای
قواعد تبدیل زبان طبیعی به زبان منطقی، همه اینا مقدماتی برای درس آینده ما که روش درست استدلال کردنه.
این
حالا من به طور مشخص توی یه آیهی بخوام بگم برات که مثلا آره فلان آیه الان تو ذهنمه نیست، ولی یه اتفاقی که تو فرایندهای استدلال میفته، زیاد میفته. حالا من هر جا که چیز باشم براتون مثال قرآنی میگم، یعنی حتی دعو دارم به اینکه حتی تو تمرینا مثالایی که حالا قرآنی یا روایی باشه رو بیشتر چیکار کنیم، ازش استفاده کنیم. خب پس ببینید، من یه جمع‌بندی بکنم برای جلسه آینده و به قول معروف پیش منبری جلسه آینده رو براتون بگم که ببینیم ما تا الان کجا اومدیم و از اینجا به بعد میخواییم چی کار بکنیم. یک نوع بسیار مهم در تفکر که در واقع بر اساس رویکرد علوم اسلامی و منطق ارسطویی که ما کلاممون، فلسفمون و منطقمون به شدت متأثر از جناب ارسطو هستش، روش استدلال کردنه. خب ما دو مدل فکر میکنیم. یک تصور مجهولی رو معلوم میکنم، مثلا میام میگم که غیر فلز ها فلانن، بعد شما میگین غیر فلز چیه، بعد شیمیدان میاد برای شما غیر فلز رو تعریف میکنه. یه امر مجهولی رو معلوم میکنه، یک تصور مجهولی رو معلوم میکنه. نوع دوم تفکر، خب، که به نظر جناب ارسطو و در فلسفه اسلامی و کلام اسلامی و علوم اسلامی خیلی مهمه، اینه که ما دلیل میاریم، استدلال میکنیم برای قضایامون. میگن که انبیا همه معصومن. چرا؟ استدلال میاریم، میگیم که انبیا لازمه که پیام رو از پروردگار به مردم منتقل بکنن و اگه معصوم نباشن پیام منتقل نمیشود، لذا لازمه که انبیا معصوم باشن. خب به این خیلی ساده میگیم استدلال. یا میگن که آه خدا یکیه، میگیم چرا؟ خب استدلال همیشه در جواب چرا میاد. میگن که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. خب اگه خدا قرار بود یکی نباشه، یعنی حالا مثلا دوتا باشه، لفسدتا. خب که این لفسدتا مفسرین بحث دارن که منظور یعنی چی، یعنی آسمان و زمین، یا اینکه اون دوتا خدایه، یا چی خلاصه. اما به قول معروف قراره که ما توی علوم یه سری تصدیقات مجهولی رو به وسیله استدلال ها معلوم بکنیم. خب و استدلال خیلی خیلی به دلایلی مهم هستش. خب که اینا باز دوباره محل مناقشه داره که آیا واقعا استدلال اینقدر مهمه که مثلا تو بحثای کلامی وقتی ما یه بحثی میخوایم مطرح بکنیم سری میان استدلال میاریم براش. مثلا میان میگم انبیا نبوه، آقا ضرورت نبوت، چرا نبی ضروریه؟ چرا نبی باید معصوم باشه؟ چرا نمیدونم نبی باید نمیدونم فلان جور باشه؟ چرا نبی باید معجزه داشته باشه؟ خب در حالی که گام قبلش چیه؟ گام قبلش اینه که باید بیایم روی مفردات صحبت کنیم. میگه آقا اصلا نبی یعنی چی؟ معجزه یعنی چی؟ معصوم یعنی چی؟ حالا اون وجود داره و ندارهش، حالا اونو میگیم، حالا اونم یه چیز داره. ولی میخوام بگم یه وقت ما روی تک تک واژگان میخوایم عمیق بشیم و خوب بفهمیم، یه وقت هستش که ما رو چرایی میخوایم صحبت بکنیم. مثلا میخوام بگم که چرا نبی باید معصوم باشه؟ چرا ضروریه که اساسا نبی برای هدایت بشر باشه؟ مگه عقل کفایت نمیکنه برای هدایت بشر؟ خب اینا همه در پاسخ به اینا ما میایم استدلال میسازیم. و استدلال اگه الان بخوایم دقیق تر بگیم، میگیم قضیه یا قضایای معلومیه که ما رو به یک قضیه مجهولی منتهی میکنه. یعنی در واقع من میام میگم آقا به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل نبی باید معصوم باشد، نبی معصوم است. نبی معصوم است اول برای مجهول بود، ولی با یه استدلالی چی شد؟ برای معلوم شد. از این به بعد ما این همه تقسیم ها رو گفتیم و نمیدونم صدقش و نمیدونم تبدیلش و فلان و اینا رو، از این به بعد میخواییم بریم برسیم به خود این استدلال. و این استدلال
فقط چیست و چگونه؟
نه استدلال در جواب لمه میاد. خب یادتونه اون موقع که ترم پیش گفتیم
یک از یه شعری هست ملا هادی میگه اصل مطالب ثلاثتون علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. خب مطلب و ما در جوابش تعریف میاد، مطلب و حل مثلا میگم که آیا فلان است، حل آیاست دیگه، و مطلب و لم در جواب در جوابش استدلال میاد. مثلا میگم که چرا فلزات مثلا نارسانا هستن، چرا انبیا معصوم هستن، چرا معجزه ضروری است، خب یا حالا هر چیز دیگه که میاد میگه چرا ما باید مثلا تعریف بیاریم برای مثلا کشف فلان. نه حل نه تعریف نه استدلاله، خودش به تنهایی اصلا به قول معروف بخوایم بگیم نه تعریف، یه جاهایی ممکنه تعریف باشه یه جاهایی چی باشه. حالا این استدلال رو ما در گام اول به استدلال مباشر و استدلال غیر مباشر تقسیم میکنیم. به چه معنی؟ این بحث جلسه مباشر یعنی مستقیم. آها دیدید توی تلویزیون بعضی وقتا شبکه های عربی کردنش مثل مباشر، مباشر یعنی پخش زنده مستقیم، این همی الان پخش داره میشه. غیر مباشر یعنی غیر مستقیم. وقتی من یک قضیه مجهولی رو توی استدلال هدف ما یک قضیه است دیگه، یک قضیه یه که مجهوله میخواییم معلومش بکنیم. گاهی وقتا ما از تو دل یک قضیه یه قضیه های دیگه ای رو بیرون میکشیم، از دل خود یه قضیه. مثلا من میام میگم که هر فلزی رساناست، خب بعد از این دل این قضیه میتونم بگم جیوه رساناست، آهن رساناست، طلا رساناست، مس رساناست. چون تو دل این قضیه هر جیوه رساناست، همه این جیوه و طلا و نقره و مس و فلان و اینا چی هستش قرار میگیره. یعنی گاهی وقتا از خود یک قضیه یه سری مجهولات کشف میشه، از یک قضیه یک قضیه مجهول به دست میاد، ولی گاهی وقتا لازمه که حداقل دو تا قضیه باشه تا ما به نتیجه برسیم. مثلا من میام میگم که خفاش پستاندار است و هر پستانداری بچه‌زاست، پس خفاش بچه‌زاست. یعنی برای اینکه ثابت کنم خفاش بچه‌زاست از دو تا مقدمه استفاده میکنم، ولی گاهی وقتا از یه دونه مقدمه هم به نتیجه میرسم. خب اگه من از یک مقدمه یا یک قضیه معلوم به نتیجه برسم بهش میگیم استدلال مباشر یا مستقیم، یعنی مستقیم از تو دل اون اومده بیرون. و اگه از بیش از یک قضیه بخوایم قضیه مجهولی رو معلوم کنیم بهش میگیم استدلال غیر مباشر یا غیر مستقیم، که در واقع به قول معروف میاد توی بحثا چیز میگه از امتزاج این دوتا و از ترکیب این دوتا یه قضیه سومی متولد میشه. یعنی کاملا یه نگاه اینطوری بهش میشه که حالا میگم بعدا سر بحثش که برسید مفصل میگیم که این چجوری هستش. بله الان تمام شد.
اینم
یه جور استدلاله.
نه
ما به اون استدلال اصطلاحا میگیم که بهش میگیم برهان خلف. خب حالا میرسیم این برهان یکی از اقسام استدلال. نه 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 آره بله یه سه ما خلاف نتیجه رو
استفاده میکنم
مثلا خودم میگم مثلا میدونم مثلا استفاده استدلالم رو توی بحثی مثلا استدلالم رو اون تو بوسی مترو یه حدی زده شده مثلا میخواد با این چنچی که مثلا جواب تحمل بگیره. نه هیچ اشکال برهان خلف جدل نیست. برهان خلف خودش یه مثلا همین لوکانه فیهما آلهتون الا الله لفظ تو اینم اومده خلاره میگه که اگه تو آسمان، یعنی داره فرض خلافو میکنه دیگه، در واقع برهان خلف میاد خلاف نتیجه رو فرض میگیره، بعد میگه این خلاف نتیجه اگه شما فرض بگیرید چه توالی باطل و چه مشکلاتی پیش میاد، پس نتیجه رو فرض نگیر. یه نوع استدلال محکم و خوب هم هست. ما بحث جدل هم بهش جدی میرسیم که جدل اصلا چه فایده‌ای داره، کجاها به کار میره، اگه یه جایی مثلا جدل نباید استفاده کنیم بکنیم چی میشه فلان اینا. جدل یه معنای اولیه منفی داره. مثلا میگن بابا جدل نکن، خب انگار که اصلا جدل بده. نه آقا جدل یه جایگاهی داره، جای خودش باید جدل بکنه، جای خودش باید برهان استفاده کنه، جای خودش باید مثلا کار دیگه یا انجام بده.
لذا این بحثا رو بهش میرسیم، یعنی همه رو ما مفصل بهش میرسیم.
منطق خودمون.
بله بله. جدل مال منطق سه، ولی برهان خود رو تو همین ترم الان بهش میرسیم که چطور و به شدت ازش اصلا استفاده میکنیم. لازمه که اصلا شما مهارتی در برهان خود به دست بیارید ان شاء الله. شما هم همینطور زنده باشید. خدا حافظ شما.